بخش معترضان سوریه را تشکیل می‌دهد. شورای ملی سوریه طیف‌های سیاسی از لیبرال گرفته تا اخوان المسلمین، کمیته‌های هماهنگی محلی، کردها و آشوری‌ها را در بر می‌گیرد. الیون گفت شورای ملی نماد انقلاب سوریه را تشکیل می‌دهد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد گزارش شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
عده سلام.
سلام.
من یه مشکل داشتم با شوهرم، خواستم با شما درمیون بذارم.
ممنون میشم، صداتون دفعه آهسته شده، اگه بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
بله خواهش میکنم. من 12 سال پیش ازدواج کردم تو ایران. پدر من اصلا موافق ازدواج من نبودم، گفتش که بعد برم اروپا پیش خواهرام، ولی من چون دوست داشتم که ایران بمونم پیش خانوادم قبول نکردم و بالاخره ازدواج کردم.
نه صبر کنید، علت مخالفت پدر فقط این بود که شما میخواستن از ایران برید؟
بله، میگفتن اینجا زندگی نیستن، نمیخواستم ازدواج کنم. دردش نه این بود که میگفت تو خیلی آدم آروم و نه بی سر صدا هستی، هر بله سرت بیارن سر صدا در نمیاد و از این حرفه، که واقعا هم همینجوری بود.
شما چند سالتون الان؟
الان 31 سال.
اون موقع 19 سالتون بود؟
بله.
اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
من 6 تا دختریم و پسر.
شما چندمی هستی تو این 7 تا؟
من آخری هستم.
بله. اون وقت شما با کسی که ازدواج کردید الان ایشون چند سالشونه؟
6 سال از من بزرگتره.
بسیار، یعنی 37 سالشون. فرزند چی داری تو این مدت؟
ندارم. بله.
چرا؟
من به خاطر شرایطمون، به خاطر اینکه ما بعد از 3 سال از ازدواج شروع کردن که بعد بین آمریکا پدرم مادرش، یعنی بدون اطلاع من بلیط گرفتن و اومدن، یعنی روز قبلش من گفتم ما داریم میریم برای اینکه کار شما رو درست بکنیم، و من گفتم من اصلا دلم نمیخواد که از ایران برم، چرا بدونه که از من بپرسین این کار کردی.
آخه شما که اونا بدون موافقت شما و همسرتون این کاری کردن یا همسرتون میدانست؟
میدونست، فکر میکنم میدونست، من نگفته بودم، چون شوهر من میدونست من نمیخوام از ایران خارج بشم اون موقع.
خ
بعد تو که بهش گفتم گفت نه من همیشه دوست داشتم برم، الان خانوادم این کارو کردن، مجبوریم که به این من امتحان بهشون بگم نمیخوام بیام.
خب
خلاصه اینه که ما ازدواج کردیم و بعد از 2-3 سال این اتفاق افتاد که ما هر کاری خواستیم بکنیم خانوادش گفتن نکنین، چیزی خواستیم بخریم و بچه داشتیم هر چیزی گفتن نه صبر کنیم بیاین اینجا. که 5-6 سالی طول کشید، تو این 5-6 سال هم همش ما با هم مشکل داشتیم، چون من گفتم من نمیخوام بیام، گفت بره. بعد از این مدت فهمیدم که احساس کردم رفتارش عوض شده، بعد فهمیدم که با یکی رابطه داره، بعد رابطه‌اش یعنی فهمیدم با یه خانومی همکار شرکتش بود. بعد رفتم خانوم رو دیدم و بهش گفتم از زندگی من برو بیرون، که نمیدونم طبق معمول همه من آقایون مثلا که اینجوری میگن خانم من یه آدم بدیه، اصلا حرف زدن بلد نیست، مشکل داره، زشته، بده، بد اخلاق، همه حرفا. که اون خانم وقتی من دید گفت واقعا باورم نمیشه که این آقا در مورد تو این حرفا زد. در حال قرار شد که زندگی من
چه فرقی میکرد اگر شما زشت و بد بودید اون خانم اجازه میداد که با یه آقای رفیق بشه به خاطر کمک به هم نو؟ بخیر شما حالا شما چرا حرف ایشون رو سند قرار میدید؟ علاوه شمایی که گوش به حرف همه میدید چطور تونستید 12 سال مقاومت کنید بچه دار نشید؟ سر این موضوع چطور تونستید موفق بشید؟
به دلیل اینکه خب خیلی زندگیم بلا تکلیف بود.
من نمیگم بلا تکلیف نبود. نه عزیز ببینید حرفای شما با هم در تضاد دارد. میخوام اول ببینم چه خبر است. من برام تصمیم میگیرن رو چه چیزی میخوایم بخریم، دیگران تصمیم میگیرن، ولی من میتونم سر مهمترین موضوع نظر خودم رو به اونا تحمیل کنم و اون نداشتن بچه هست.
خب من دوست داشتم که داشته باشم، حتی مشکلم پیدا کردم، دکتر به من گفتش که بهتره بچه دار بشی، ولی وقتی بهش گفتم گفت مشکلات تو با من ربطی نداره، من بچه نمیخوام.
خب پس ایشون بچه هم نمیخواسته؟
نه نمیخواست.
صحیح. خب میفرمودید.
و بعد از اینکه خیانت کرد بالاخره ما با هم مشکل پیدا کردیم، بعد مادرش اومد ایران، من به مادرش گفتم و خیلی با وقاحت تمام تو چشمه من نگاه کرد، گفت این محیط ایرانه که ایجاب میکنه این مسئله پیش بیاد. گفتم یعنی چی؟ یعنی به نظر شما هیچ ایرادی نداره؟ گفت من رفته خودت ما بهت میگم بیا آمریکا، نمیای. گفتم خیلی خوب. بعد دیگه ساکت شدم، دیگه حرفی ندادم تا کارمون درست شد. و قبل از اینکه بیایم سارم من گفتش که اگه فهم کنی نمیتونی بیای، نمیخوای بیای، میتونی واسه هم جدا شیم. گفتم باشه. یه مقدار یه پولی، یه قسمت از مهریه منو داد و خودش اومد آمریکا. به تمام احساس کشی و همه کار خونه هم انداخت گردن من. بعد از 3-4 ماه استرس که باید بیای، من نمیتونم بدون تو، اینجا خیلی سخته، تنهایی و نمیتونم تحمل کنم، تو بیای یا من میام. بعد دیگه بعد از کلی اصرار خودش و خانوادش من تصمیم گرفتم بیام، چون اون موقعیتم به خاطر اینکه تنها بودم احساس کشی میکردم خوردم زمین و مهره آخر کمرم شکست. دقیقا یک هفته قبل بس پروازم بالاخره رفتم، اومدم رفتم اروپا پشت خواهرام، 2 هفته اونجا بودم و بعدش اومدم اینجا، چون به شدت بدم میومد که از ایران خارج بشم، کاملا افسرده بودم، خواهم میدونستم حالا خیلی بد بود و تمام مدت گریه میکردم، از طرفی هم کمر درد داشتم، کلا اصلا شرایط خوبی نداشتم. بعد اینا شروع کردم با من به جنگ و جدال که تو نه از ما بدت میاد، تو قیافه گرفتی، تو از این هفته اینجوری، که من گفتم نه من حالم بده واقعا. که یه روزی شوهر اومد خونه بود، نونم اثر هفته مامانش هر چیزی، به من گفت به درک کمرت شکسته، تو بیخود کردی، باید پاشو بری به مامان من کمک کنی، مهمون داره. بود خب من ناراحت شدم، بازم این کار کردم، کمک کردم، ولی خب نمیتونستم زیاد بشینم چون خیلی درد داشتم. بعد ولی خب تو 6 ماه بیشتر نتونستم تحمل کنم. بعد از 6 ماه مادرشم اومد یکی دو بار بالا سر من، در حالی که من حالم بد بود و گریه میکردم، گفت دست از سر پسر من ورد و چی میخوای از جونش پیشرش کردی، بدبختش کردی، طلاق بگی برو، واسه چی موندی اینجا؟ که من دیگه به شوهرم گفتم من دیگه نمیتونم تحمل کنم، بلیتم منو بگی من برم ایران. بعد از 6 ماه بلیت گرفت، ولی برخوشم گرفت، گفت منم میام اونم خواهد تنها بشی. بعد هشم اصرار کردم تو که میخوای از من جدا شی، برای که همینجا جدا نمیشه بمونی. گفت نه من باید باهات بیام، این نامردیه، من تو رو تنها بذارم. خلاصه که اومدیم ایران و 6 ماه از این جدا بودم و همون روز که از سود برسیدیم گفت باید بری خونه خودت و من رفتم پیش برادرم. بعد از 6 ماه پیش دکتر مشاور رفتم، یکم بهم کمک کرد، باش حرف زدم، بازم حالم خیلی بد بود. دوستاش زنگ زدن از همکاراش میگفتن تو خدا به اگه حالش خیلی بده تو بیاد شرکت، شاید میره خونه قرص میخوره میخوابه.
به خاطر دوری از شما؟
من نمیدونم دلیلش چی بود. آخه
یعنی چی از این چرت و پرت؟ خب
و بالاخره بعد از 6-7 ماه من برگشتم خونه، ولی خب حالش خیلی بد بود و دکتر مشاورم به من گفت با برو نه به امید اینکه زندگی درسته، برو به خاطر اینکه اونو کمک کنه اگه دوست داری کمکش بکنه. رفتم خونه از اینکه یک ماه یا یک ماه نیم منو خونه نگه داشت، نمیذاشت از خونه برم بیرون.
آخه شما واقعا رفته بودید کمک کنید، چون شما تخصصهای عالیه دارید، اون دکتر ماشاءالله، شما خودتون انشاءالله، آخه قربونتون.
نه دکتر،
یه آدمی
من
یه آدمی حالش بده به دلیل بیماری ها، شما برید چه کمکی بهش بکنید؟
من که از تنهایی درست دارم.
از تنهایی چونی درش بیرون؟ شما که یه ماه رفتید اونجا درتون رو بسته میذاشید از خونه برید بیرون؟
بله
بله. خب حق داشتم عزیز، برای که حرفا با هم نمیخونه قربونتون. شما نمیخواستید فقط به خونه پدری برگردید، تنها مسئله تون این بود؟
ممکنه بله، یکی از دلایلم.
خب
به هر حال که یکم بهتر شد اوضاع، ولی خب بعد شروع کردم به این که هشت به من میگفتم وسط جمع کن فردا باید بریم مثلا جداشیم. میگفتم خیلی خوب صبح جمع میکردم، میگفت نه من پشیمو شدم. این کار نزدیک دو هفته ادامه دادن تا آخر بعد از دو هفته گفتم باید بریم امروز، که منو از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر تو خیابونا چرخوندن. آخرش هم گفتن نه من نمیتونم، دلم نمیاد، میخوام باید باشم. دوباره برگشتم، زندگیمون خیلی خوب داشت پیش میرفت. من اصلا دانشگاه داشتم درس میخوندم که اصلا مادرش زنگ زد که من دوباره دارم میام ایران. هی گفتم تو خدا ما فعلا دوباره داره زندگیمون جون میگیره، یکم صبر کنیم بزن یکم رابطه ما بهتر شه. گفت نه من باید بیام، یه ماه میام. یه ماهش رو چیش ماه دوباره شروع کرد دخالت کردن و اذیت کردن و در حدی که خود شوهر من هم خسته شد و میگفت این نمیره چون اذیت میکنه ما رو. هی با هم گفت ناراحت نشو اشکال نداره، یه مدت میمونه و میره. بعد از چیش ماه با قهر و جنگ و دعوا خانوم پاشد و من اینجا. بعد یه ماه بعدش دوباره پدرش اومد ایران.
حالا بذار من ازت یه خواهشی بکنم عزیز، بگیم ما پیام ها رسیم، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر رسول صحبتمون ادامه بدیم. لطفا روی خط باشی شنگ رجمن. بعد از چند پیام
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158. از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای بورد تخصصی جراحی پا و مچ پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727. زندگی بهتر در پناه ایمان، برنامه از هاراد داوید سرگری، یک شنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر در رادیو ایران 670 AM.
JustDeals.com روزانه در وبسایت JustDeals.com 4 جنس جدید از وسایل الکترونیکی گرفته تا آشپزی و غیره تا 70% زیر قیمت به فروش میرسند. این هفته یک دوربین پولاروید 69 دلاری به قیمت $17.77، یک دستگاه سکنر قابل حمل $199 به قیمت $54.99 و یک دستگاه مارگریتا میکر $80 به قیمت $22.77 به فروش رسیدند. این اجناس روزانه تغییر می کنند. justdeals.com هر سه شنبه 12 ظهر برنامه تحت عنوان جایزه با اجرای حسن خیاط باشی به شما تقدیم می کند. برای حضور در استودیوی رادیو ایران و شرکت در این برنامه پر جایزه با رادیو ایران تماس بگیرید. فراموش نکنید با استفاده از کد KIRN670 به هنگام سفارش $10 به بالا $5 تخفیف ویژه دریافت کنید. justdeals.com.
کپاروت با کنیسای بتارون با تبریک سال نو. کپاروت کپاروت کپاروت.
ضمن تبریک سال نو روششونا، کنیسای بیت آرون افتخار دارد مثل هر سال مراسم کپاروت را برگزار نماید. آدرس 8721 وست پیکو بولوارد پشت رستوران اطلاعات هاوس روبروی ایلاب مارکت و یا کپاروت در اسرائیل برای شما انجام می شود. در ضمن کباب یا پیتزای رایگان برای هر کپری سرو خواهد شد. تلفن اطلاعات 310-595-4024 310-595-4024. کنیسای بیت آرون به اطلاع همکشان عزیز می‌رساند که مراسم روش هاشانا و یوم کیپور را طبق رسم هر ساله برگزار می‌نماید. آدرس 8844 برتون وی. تلفن اطلاعات 310-595-4024 310-595-4024.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه عطر ادکلن‌ها رو از پرفیوم اوت میگیرم. همه برندها رو دارم. قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوت همون آقای فرشیدو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت. حالا برای همه عطر ادکلن میگیرم.
پرفیوم اوت 818 992 3465 818 992 3465 عضو سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم. خب به من بفرمایید ایشون چه شغل و کاری دارن؟ همسرتون
مهندس کامپیوترن.
خب وقت تو این زمینه کار میکنن یا
نه؟
آیا درآمدشون به اندازه‌ای هست که خرج زندگی هر دوی شما رو بده؟
الان در حال حاضر فقط در حدی که فقط بخوریم.
اوکی. خب شما بعد از اینکه مادر ایشون رفتن با قهر پدرشون آمدن. خب
بله دوباره شروع کردن که دوباره برگردین اونجا بهتر میشه زندگی و ما در صورت که ما داشتیم واقعا راحت زندگی میکردیم و درس میخوندم و به هر حال آینده خودمون رو داشتیم فکر میکردیم که همونجا درست کنیم دوباره، ولی دوباره با اصرار پدرش دوباره سرم گفتش که دوباره بیا بریم و من قول میدم که بریم همون ماه اول برس خونه بگیرم و جا داشتیم ازشون دیگه باشون نمونیم. سپس دوباره ما کارمون درست دو سه سال پیش دوباره برگشتیم اینجا. یه ماهش هی من سکوت که همیشه نگفتم دو ماه سه ماه بعد دیگه وقتی که گفتم گفت همینه که هست میخوای بمون میخوای برگرد. گفتم خب خب من برمیگردم. دوباره هی همینجور کش و قوس پیدا کرد و خلاصه بعد از یک سال و نیم بالاخره خونه گرفتن و اومدیم خونه خودم. بعد من الان سه چهار ماه پیش دوباره احساس که هم رفتارش عوض شده، کارایی که میکنه کاملا فهمیدم که دوباره یه اتفاق داره میافته. حدود دو ماه پیش من صحبت شد که بازم با یکی از خانمای همکارش هست، خانمی که شوهر داره، خارجی هم هستن. بعد بهش گفتم، گفت نه چیزی نیست. یه روز رفتم زنم شرکت و خانم رو دنبال کردم، خانم دوباره نرفت خونه و برگشت شرکت و از این شوهر من خواستش کمکش کنه. شوهر من اومد و خلاصه کلی داد و بیداد و اونجا دست من رو گرفت، نذاشت که دنبال خانم برم. گفت چیزی نیست بین ما. گفتم اگر چیزی نبود این خانم میتونست اینجا خیلی راحت از من شکایت کنه، بگه این دنبال من را افتاده. خیلی راحت میتونست به پلیس بگه چرا این کار نکرد، به خاطر اینکه یک کاری کرده که میترسه. گفت نه تو اشتباه میکنی، توهم زدی. و از این چیزا دو سه ساعت دوباره تو خیابان با من داد و بیداد کرد، شروع کرد تهدید کردنم اگه این کار بکنی، اگه حرف زیادی بزنی از همینجا پرتت میکنم تو خیابان، حق نداری دیگه برگردی خونه و بلوگ این کار تو میگیرم. و از این حرفا من هنوز این کار ندارم، اجازه کارم ندارم، درسم نمیتونم بخوام، بنک پول نداریم و این چیزا. بعد خب من ساکت شدم، حرفش رو باور نکردم، ولی کاری نمیتونم بکنم. چون همیشه هم موبایلش سوخت داره هم کامپیوترش سوخته، همیشه بهش میگم تو چرا از من همه چی پنهون میکنیم، ما داریم با هم زندگی میکنیم، باید با هم رو راست و صادق باشیم. همیشه میگفت نه این چیزا خصوصیه، تو حق نداری توشون دخالت کنی. واسه من تونستم رمز موبایلش رو پیدا کنم و رفتم مسیجی که بین این آقا و خانم بود و نگاه کردم، به اینکه هفته یکی دو بار صاحب خونه نمیومد، میگفت کارم یا اینکه با دوستم رفتم یه جایی. بعد فهمیدم که همه مشاور با این خانم بوده و مسیج عاشقانه و هر روز دوستت دارم و من زندگی تو رو درست میکنم، آینده تو رو درست میکنم، خوشبختت میکنم و قول و قرارشون برای شب با هم بودنشون و چیزای دیگه و فردش تشکر که شب خوبی بود و خیلی از این چیزا و عکسشون که با هم بودن رو دیدم و وقتی اینا رو بهش نشون دادم خیلی تعجب کرد، گفت اینا از کجا آوردی؟ بهش گفته بود اگر مطمئن بشم که تو این کار کردی هم خودت هم خانم اخراج میکنم. به هر حال از آن خیلی مذارت خواهی کرد. یه هفته دو سه هفته پیش
مذارت برای چه کاری؟
بله
مذارت برای چه کاری؟
به اینکه این کار کرده.
مذارت این داستان ها مثلا من اگر می کسی رو خیلی بهش اذیت کردم، بعد فقط معذرت بخوام؟
من نمیدونم، من واقعا نمیدونم باید چی کار بکنم الان. معذرت خواهیشم پرسه نمیتونم قبول بکنم، به دلیل اینکه میدونم اولین مشکلش اینه که آبروش نره، میترسه که زندگی اون زن رو خراب بکنم. بعد که من گفتم من میرم در خونه به شوهرم میگم، به خانواده و به شرکتت میگم، برای همین فکر میکنم بیشترش ترسه نه پشیمونی به خاطر من. و حالا واقعا موندم که چیکار کنم، اصلا بهش اعتماد ندارم و تمام روز و شبم شده استرس و نگرانی، فقط گریه و حالا خیلی بده.
نه ببخشید، نگرانی برای چی؟
به خاطر زندگی ما. یعنی
کدوم زندگی؟
این زندگی که توش هستم، نه کلا. چه من اینجا کاری دارم نه کسی دارم.
شما که میخواستید تو ایران باشید، حالا که احتمالا ایشون با این وضعیتی داره شاید بعدش نیاد شما رو طلاق بده خلاص شه.
این شو به هم میگفت ولی الان گفته جبران میکنم و من دیگه نمیخوام برگردم میرم. یعنی با این شرایطی که دارم الان نمیتونم برگردم.
چرا؟
نمیدونم، نمیتونم برگردم میرم به خاطر شرایط ایران، به خاطر وضعیت خودم و خانوادم، نمیدونم.
آخه شما قبلن هم یه دلیل داشتید که من نمیخوام از ایران خارج بشم، این شرط نمیدونم ازدواج علارغم نظر پدرتون، حالا یه دفعه چرخیدید از اون بر، در حالی که اینجا نه گرین کارت دارید، نه کار دارید، نه اجازه کار دارید، نه زندگی دارید. آخه
من
عزیز،
من
اجازه
گرین کارت هستم تا چند ماه دیگه قراره که بیاد.
بله خب خودتون هم میدونید چی کار باید بکنید. فقط شما یه خونه شلوغ بودید، بچه آخر بودید، اصولا به نظر من اهل ازدواج به اون صورت نبودید، بچه نمیخواستید، شوهری هم یا مردی هم پیدا کردید که میدونستید این گونه است که از این بابت هم راحت باشید، بعدم هیچ باور و اعتقادی بزیز به زندگی خوب و شرایط آروم نداشتید و ندارید، برای که همیشه زندگیتون این کشاکشا رو داشته و با باورها و اعتقادات خاص خودتون که پایین و بالا میره و به واقعیت نمیخونه هی دارید کوشش و خطای کارایی میکنید. بنابراین نوعی هم که مسئله رو مطرح میکنید همسری که شما معرفی کردید، من نمیدونم ایشون اینجوری هست، یک دفعه تو اون شرایط در ایران خوب شد زندگیمون مثلا یک، بعدم آدمی که به شما میگه بیای و بعدم دوستان توصیه میکنن یه ما نمیذاره از خونه بری بیرون، زندگیمون بعد از یه مدتی خوب شد. چی خوب شد؟ خوب نشده، فقط از یه مرحله بدی کمتر بد شده. و شمایی که باور ندارید به هیچ خوبی و یا زندگی خوب، برای که همچی چیزی اصلا نداشتید، بعد هم خودتون رو بشناسید، بنابراین همین جوری کجدار و مریض با هر شرایط بدی یه جوری میسازید عزیز، برای این که متاسفانه اینقدر از در حرمت نفس به نظر من کم هستید که مجبورید با صحبتهایی که انتخاب میکنید، نه اینکه کسی رو میخواید گول بزنید، انتخاب میکنید برای ارائه مطلب، همینجوری در تضاد و تناقض حرف میزنید عزیز. و بعدم یه آدم این که شما این گونه میبینید که اون روابط داشته میخواد جدا بشه، حالا البته میشه فهمیدتون، حالا یه ذره واقع بین تر شدید از یه جهات، میبینید ایرانم شاید جای شما نباشه از نظر شما، دارم دوم گرین کارتم حداقل بگیرم که مسئله نداشته باشم، بعد ببینم چی کار میکنم. و بعدم سومیشم به همین بهانه‌ای که ما خیلی اشکال و اختلاف داریم، بچه دار نشم تا ایام بچه دار شدن منم فعلا یه مدتی با این بعدم بگذره و در نتیجه تبدیل بشم به همون سرگردانی که همیشه بودی، چون یه خانواده هفت نفری بچه آخر، اونم با نوع ارتباطاتی که گفتید خب معلومه گم شدید عزیز، یعنی گم و گیجید. الان هم که میفرمایید باورم کنید برخی از پرسشاتون یه دو دفعه اشاره کردیم نیست کنم بگه که یه جایی عسل میدن یه جایی دوای تلخیه که میگن شاید سمی هم باشه، مرددم چی کار بکنم نمیدونم چی کار بکنم، سوال نیست، خودتون میدونید چی کار باید بکنید، نمیخواید اون کار رو بکنید، برای که خیلی فرقی نمیکنه، بعدم هر وقت دلتون خواست یه شرایطی رو ده برابر بهتر یا بدتر میکنید، برای اینکه دنیای شما یه دنیای ذهنی است. بچه آخر بودید، تو تخیلات و تصوراتتون بودید، به مرد اعتماد و اطمینانی ندارید، خونه پر از دختری داشتید و نگاهتون به مرد به دلیل اینکه هر روز یک کسی میامده از خواهر بزرگتراتون یه داستانی از بدی و فریبکاری و دروغگویی مردم میگفته، شما اعتماد اطمینانتون رو به مرد از دست دارید، پس بنابراین همشون همینه، حالا یکشون بدتره یکشون خیلی بدتره.
من به این اعتقاد ندارم. شوهر من به من تلقین میکنه که همه مردا اینن و خیانت میکنن.
خب تلقینشون نمیتونه بکنه اگر شما مایش نداشته باشید. بله، و اگر قرار باشه که شما در یه رابطه ای که خیانت هست رنج میبرید، خب گفتید من از هرچه مرده میگذرم، من اگر بدونم ده جور غذا بخورم همش منو یه جوری آزار میده، خب چه ضرورت داره بخورم، مخصوصا وقتی میتونم برم نون خالی خودم بخورم. من دون باز همون استدلال هست. الان یه دفعه شد تقصیر اون، یه مدت تقصیر مادر شوهرتون بود، بعد تقصیر پدر شوهر شد، بعد حالا یه خانم دیگه اومده تو صحنه. یعنی تنها چیزی که شما بهش عزیز نگاه نمی کنید، به چیزی نمیگم بهتون، فقط میخوام یه ذره خودتون رو یه ذره بیشتر بشناسید، چون تو صحبتاتون یه دستی و یک نواختی نیست. جمله رو تکرار میکنم، دروغ نمیگید ولی جهان رو هر وقت دلتون خواست ده رو یه صفر میذارید جلوش، بید صد یه صفر شو هم دارید میگید هیچ صفر چیه میشه ده. حالا مهمش اینه که شما بدونید شما میخواید چگونه زندگی کنید. اگر براتون موضوع مهم و اساسی با توجه به شرایطی دارید گرین کارت، میتونید ماجرای اون رابطه رو نگه دارید، امیدی هم به خودی دل نبندید، صبر کنید گرین کارتتون حداقل بگیرید که اگر بعدن خواستید اقدام میکنید یه مشکل داره مهاجرت و کار و زندگی نداشته باشید. اگر موضوع اینجا به زودی براتون میتونه عوض بشه یا شما خودتون پایین و بالا میرید و در ایران یه شرایطی شاید پیدا بشه یا پیدا شده که بر میگردی که بگیرین کار احتیاجی ندارید، خب حتما به موضوع جور دیگه نگاه. ولی اینکه اونگونه که شما دارید همسرتون رو توصیف میکنید، اگر چنینه ایشون در زندگی کار چندانی با شما نداره، شما اونجا به هر حال مثل اتومبیلی که ایشون خریده هستید، ولی یه روزم میفروشتون یه روزم دوباره چون میارزه باز میخره شما رو، بعدم ای باتون کاری داره سوار میشه این ور اون ور میره، نداره دو روز دم در خونه افتادید کاری به کارتون نداره. یعنی زندگی ایشون به شما یک شیء و کالاست، زندگی شما به همه عدم اعتماد و اطمینانه، از جمله به خودتون عزیز. بعدم این که شما تو این شرایط سخت و تلخ مثلا یه نقطه مثبت درست کنید، در ایران داشتم میرفتم دانشگاه، قدمی چشکاری نداره، ولی این موضوعی نبود که زندگی شما رو درست کنه یا پر کنه. و شما گرفتاری بیشتری دارید، مثل اینکه من امروز غذا نداشته باشم حالا برم درس بخونم چهار سال دیگه وزنم بهتر بشه، ولی مشکل امروز گرسنگیم رو که نمیتونم نادیده بگیرم. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من نمیدونم واقعا چی را کنم. کسی که شما رو به من معرفی که اصرار داشت که با شما صحبت بکنم و اصرار داشت که این بارم بازم سرم ببستم، کلی از مقالات شما رو دادم که من بخونم.
شوهرتون ببخش، من همیشه حاضر هستم که هر آدمی رو ببخشم، مشروط بر اینکه ثابت کنم اون آدم قبلی نیست، نشون بده که 10 تا عیبی که داشته که سبب اون اشتباهش شده چگونه عیب است و ظرف 10 ماه رفته از طریق یه آدم آگاه مطلع خودشو درست کرده، و الا غالب این آدما فقط پشیمونیشون این است که گیر افتاده.
بله، ولی اصلا قبول نداره که بره پیش دکتر یا مشاور، بعد از هم که پولش نداره که بره الان.
خب شما جواب به خودتون بدید عزیز، اگر این کارت براتون مهمه همه اینا رو نگه دارید یه جایی که نتونن اذیتتون کنن، ببینید چه میشه، گرین کارتتون رو بگیرید اگر چند ماه دیگه میگه براتون موندن امریکا مهمه، بذاره پرکتیکال باید باشی.
موندن امریکا برام مهمه برای اینکه راه برگشت ندارم. من یه خواهر مطلقه تو خونه دارم با یه بچه کوچیک تو خونه پدرم هست و مشکلاتش رو دارم میبینم، خیلی سخته و از حاضر نیستم برم تو اون مشکلات،
به اندازه
کافی تا الان مشکل
داشتم. بنابراین عزیز فقط از خودتون مواظبت و مراقبت کنید، مواظبت و مراقبت از خودتونم، نه اینکه کسی رو ببخشی، برای که بخششی در کار نیست. چی ببخشی؟ مثل معذرت خواهی و ایشونه، این که من فرض کنید یه مشتی به شما بزنم میگم ببخشید، شما میگید باشه، بعد یه مشتی دیگه بزنم میگم باز ببخشید، شما میگید باشه، بعد یه دفعه دیگه بخششی در کار نیست. میخوریم لام بخشش روش نذارید، بگید من فعلا صبر میکنم ببینم تو چی کار میکنی.
من هیچ امیدی از این آدم بر من وجود نداره.
خب اگر شما اگر به گونه ای که ایشون رو توصیف کردی نصفش هم باشه، نه اگه ایشون اینه من که نمیدونم، آخه اصلا ایشون شما رو جایی قبول نداره، شما جایی نیستید، مادرش هم اینطور، پدرش هم اینطور، خودتون خودتون رو قبول ندارید، او خودش گرفتاری داره، او الان مشکلات داره، او قبول نداره که بره پلو دکتر، بیگه پول نداره چرا میشه جایی رفت که هزینه بسیار کمی داره. ایشون دنبال یه همچی کاری نیست. بعدم با یه زن شوهردار امریکایی رابطه داشتن، اون چیزها رو فرستادن. خب بعدم اینگونه که شما میگید اگه دروغ به اون داره میگه یه مسئله است، اگه واقعا به اون آدم علاقه منده دیگه چه جایی برای شماست؟
بله به من گفت اینا همه حوث بود و دروغ بود و اصلا هیچ عشق و دوست داشتنی وجود نداره.
ایشون چطور میتونه اون حرفا رو راحت به اون آدم بزنه؟ دروغ. حالا چطور یه دفعه راستگو شد؟ بنابراین عزیز شما مواظب خودتون باشید، اینکه خودتون بیشتر میدونید چه باید بکنید، ولی اگر براتون ماندن مهمه با توصیفی که من حالا میتونم بفهمم، بنابراین گرین کارتتون رو بگیرید ببینید از این طریق چگونه میتونید عمل کنید. ولی بی خودی در دو تا کار نیفتید. یکی اینکه فکر کنید اینجور آدم ها حرفایی که میزنن جدیست، دوم اینکه این اتفاقات دوباره نمیفته. بنابراین بی خودی امیدواری برای خودتون درست نکنید که بعدن گیر بیفتید. این مثلا پاتون بذارید واقعیت، ایشون نمیان، ولی اگر میتونید یه جایی برید و کمک بگیرید، نمیدونم کجای امریکا هستید، به هر حال مراکزی هستن که با هزینه کم برخی از اوقات هم بی هزینه کمکتون میکنن. ای کالیفرنیا بفرمایید، من شاید مثلا جنوب کالیفرنیا افراد
من میلند هستم،
نه اون طرف رو متاسفانه من ندارم، ولی میدونم اونجا هستن. اگر به مراکز ایرانی مراجعه کنید میتونن آدرس دکترها رو به شما بدن، با اونا تماس بگیرید، بگید وضعمون این چنینه، کمکتون کنن. ایشون اگر آمدن چه خوب، اگر نیومدن حتما خودتون برید کمک بگیرید، حداقل رنج کمتری ببرید و خودتون رو برای هر نوع زندگی که دوست دارید آماده کنید. زمین فقط مواظب خودتون باشید، نگران کسی دیگه و چیز دیگه نباشید. حالا ببینید چه میکنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
مرسی ممنون.
خواهش میکنم. تمنون.
خدافظ.
شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 1-888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دستهای پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه میکنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی میبینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک مطب در تقاطع وستوود و سنت مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. های کتی جان کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیانه شونو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو استیجر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشها و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جونیدرم، ریدیس. همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolaysclinic.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در کانکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت. همچنین در روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو کانادا هستم و 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری کنفرانس ها در تورنتوش رایتون است که در هایوی 7 هست. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم، کروز که از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا بکنه. این سفر به کاریبین هست و از پورتوریکو حرکت خواهیم کرد. خوشبختانه قیمت ها به دلایل بسیار کم است، به طوری که حداقل قیمت ها شامل همه چیز غیر از البته هواپیما که هر کسی از هر کجا که میاد و انعام یا تیپ از $1,000 برای 8 شب شروع میشه که در حقیقت شبیه $125 صبحانه، نهار، شام و اتاق و همه برنامه های فارسی و غیر انگلیسی همه و همه شاملش خواهد بود. بنابراین سفریست در وقت مناسب با هزینه خوب و البته مناسب. بنابراین اگر مایلید در این سفر که از یک شنبه 18 دسامبر تا دوشنبه 26 دسامبر و دیدار از فکر کنم 5 منطقه کاریبین فوق‌العاده جالب با ما باشید، با کامرشال ترافل با تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، با من هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام من صداتون رو بلندتر صحبت کنید ممنون میشم، بفرمایید.
حتما. من در این مشکل داشتم با شوهرم، اختلاف نظر داریم با هم دیگه راجع به مذهب و این یک.
شما چند سالتونه؟
من 30 سالم هستش و ایشون 37 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
4 سالی هست که ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا نه؟
بله، دختر 18 ماه داریم.
نه، اون وقت مذهبتون یکیست یا نیست؟
در واقع مذهب من مذهب دوتامون، یعنی با هم مسلمان بودیم دوتامون، یعنی اون توی خانواده مذهبی خیلی تندرو بزرگ شده و من توی خانواده مذهبی خیلی نرمال، خیلی خیلی هم نه اونقدر در قید مذهب باشیم، یه خیلی معمولی. و ایشون قبل از این که ما با هم وقتی که آشنا شدیم و اینا، من ازش پرسیدم راجع به این مذهبشون، گفتم بهش که چجوری اینا نماز میخونی، به من گفتش که من وقتی برای نماز خوندن ندارم، ولی هیچ اشاره‌ای به من نکردن که من مثلا دینم رو عوض کردم. و ایشون به خاطر اینکه بیاد آمریکا و حدود 12 سالی هست که اینجا اومده، به این خاطر فکر میکنم دینش رو عوض کرده، یعنی مسیحی شده. ولی و بعد میگه که من مطالعه کردم، کتاب خوندم، تحقیق کردم و اینا، من نفرت پیدا کردم از اسلام و
پس دینش رو به دلایل مصلحت عوض نکرده، اونگونه که به شما میگن بر اساس باورها و اعتقاداتشه. ولی این رو کی عوض کرده و به شما کی گفت؟
این دینش رو همون 12 سال پیش که میخواست بیاد امریکا اون موقع عوض کرده.
خب ولی به شما هیچی نگفت که من مسیحی شدم؟
نه
اینو البته سب کنید، من میخوام ببینم که ایشون با توجه به باورها و اعتقادات داره همچین پنهان کردن یا دروغ گفتن رو درست میدونه؟
اون دروغ گفتن رو درست نمیدونه، ولی به راحتی دروغ میگه، خیلی راحت دروغ میگه، ولی میگه که اصلا دروغ خوب نیست و فلان و از این حرف.
شما کی متوجه شدید یا کی به شما گفت که من مذهبم عوض کردم؟
در واقع خودش هیچ وقت به من نگفت که من مذهبم عوض کردم، تا اینکه قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم که یه سفر اومده بود منو ببینه. من اون موقع تو کالیفرنیا زندگی میکردم، ولی من الان وقتی که ازدواج کردیم موف کردیم به واشنگتن، هستم الان من سیاتل زندگی میکنم. بعد اون موقع به من یه ایمیلش رو باز مونده بود، وقتیش با کامپیوتر من ایمیلش رو چک کرده بود، ایمیلش رو من که دیدم با یه پدرخونده مادرخوندهی در حقیقت اینجا پیدا کرده بود و به اونا گفته بود که اونا بهش گفته بودن که آیا به خانم و هم به نامزدت گفتی که تو مثلا مسیحی هستی؟ بعد اون گفته بود که نه بهش نگفتم، اگه من بهش بگم هیچ وقت خانوادش اجازه نمیدن که ما با هم ازدواج کنیم. بنابراین از این حربه استفاده کرده بود که ما با هم ازدواج کنیم. و بعد گفتش که بعد که من فهمیدم و من باش خیلی بحث کردم که تو چرا به من نگفتی و اینا، اصلا من مسیحی نیستم، من فقط همون اسمیه، من مسیحی هم.
حالا واقعا ایشون فعالیت هایی هم میکنه که دال بر جان؟
اصلا فعالیت مذهبی نداره،
یعنی مثلا یک شنبه کلیسا بره یا کتاب مقدس رو بخونه؟ جان
میرفته اون قبل از که ما ازدواج بکنیم میرفته، هم کلیسای ایرانی میرفته هم کلیسای آمریکایی میرفته، ولی از وقتی که ما ازدواج کردیم اصلا یک بار هم نرفته.
خب حالا چرا اصلا اینقدر موضوع برای شما مهم شده؟ اگر ایشون هم دوگانه به دیگران یه چیزی میگه، به شما یه چیزی میگه، بعدم نقشی تو زندگیتون نداره، شما هم که آدم مذهبی نیستی، چرا این موضوع اینقدر بزرگ و مهم کردید؟ چرا برای شما اینقدر مهم شده؟
خب به هر حال من اعتقاد دارم به هر یه سری اعتقادات هستن که با من درگیر دارم باشون. بعد این مثلا یه بحث تلویزیونی که پخش میشه، مثلا یه بیت دارم مثلا مسیحی ها با مسلمان ها یا مسلمان ها با بهایی ها، یا هر چیزی که من دیشب مثلا داشتیم به برنامه رو نگاه میکردیم تو تیوی پخش میکرد بهایی ها و مسلمان ها، بعد اینا بعد این میگه که این رهبر مسلمان ها حضرت محمد مثلا یه آدم خیلی بد بوده، آدم زنباز بوده، دنبال دخترها بوده،
حالا حرفایشون تکرار نکنیم، به هر حال حرفای میزنه علیه اسلام. خب
بله، حرفای علیه اسلام میزنه.
ولی اگر بهش بگید آیا اینو به عنوان یه مسیحی میگی یا مسیحی هم نیستی، فکر کن جوابش به شما چیه؟
میگه من اینو به عنوان یه انسان میگم، اگه این کارهای رو کمون کرده الان کسی توی آمریکا انجام بده مجازاتش اعدامه، یعنی اصلا نقض میکنه، یعنی که میگم بابا خب حالا من عمر 1400 سال پیش بوده، بعد توهین میکنه که آره ایرانی ها نمیدونم فلانن و ایرانی ها بهمانن که دنبال اسلام افتادن و توهین میکنه و منم اصلا واقعا نمیتونم تاب بیارم، یه جوری مثلا مسترد میشم و عصبانی میشم و دیگه تو حق نداری توهین کنی، نظر هر که برای خودش مهمه.
حالا نه خب آخه نظر مهمه، توهین و حق نه. حالا بذارید سوال بکنم عزیز، مادام اگر شما یا اون دورانی که شما نمیدانستید و حرفی نمیزدید به دفاعشون، هم حرفی به حمله نمیزد میکرد؟
شاید نمیکرد، ولی خب خیلی خیلی تو قید و بند نجات ایرانه که من باید ایران رو نجات.
حالا اونو نمیفهم، سب کنید ببینید، اگر ایشون اون زمانی که شما نمیدانستید کار خاصی نمیکرد، نه جانبداری از مسیحیت نه مخالفتی با اسلام، حالا دو تا احتمال هست، یکی این که ایشون یه مرحله تازه از این باورهاش رسیده و یا فرصتی پیدا شده یا بالاخره از اون قراری که یا نوعی که عمل میکرده خسته شده، دوم این که شما مشکلات خانوادگی یعنی زناشویی و ازدواج دارید و این حالا موضوع بهانه‌ای شده که شما ایشون رو و ایشون شما رو اذیت کنه، بنابراین فکر میکنید کدامشه یا هر دوش نیست؟
والا مشکل خانوادگی که زیاد نداریم، تنها مشکلمون شاید این بود که اول ازدواجمون این میخواست برای خانوادش به خواهر برادر داره که همشون رو بیاره آمریکا، بیاره اینجا و با ما زندگی کنه. تنها مخالفت من با اون بود که اگه قراره که تو خانوادت رو بیاری اینجا من نمیتونم با اونا مدارا کنم. این چون نیست که ما توی همه ما با هم بتونیم با هم دیگه زندگی کنیم، چون که اون همچین نقشه رو سرش داشت که اونا رو همه بیاره اینجا، یه آدم های همه 24-5 سال به بالا همه رو بیاره اینجا و یه جوری زندگیشون رو به قول خودش سر و سامون بده. و این تنها این شروع مشکلات ما همین بود.
سر و سامان دادن معناش این بود که بیان با شما زندگی کنن، یا ایشون قبول نداره این در حقیقت پیشبینی شما؟
نه، میگه که زندگی کنن، میگه که تا یه مدت باید با ما زندگی کنن، خرجشون رو ما بدیم. و
خب این شما هم چه امکانات مالی داشتید که خرج این همه آدم رو بدید؟
والا اون اولاش که اون الان یک کارمند و خود شما، من هم دانشجو هم و اونجور خرج چیزی نداریم که بتونیم 8 نفر رو ساپورت کنیم. واقعا 2 نفرش هم نمیتونیم ساپورت کنیم. این چه واقعیتیه که بخواد 8 نفر رو مثلا اون بیاره اینجا. این سری اختلافاتی که ما داشتیم از اول سر پول بود، که خانواده‌اش از این انتظار داشتن که این هر چند وقت یه وقت براشون یه مقدار پول بفرسته. یعنی اینجور بود که ما اول که ازدواج کرده بودیم، اینم تازه شغل اولش رو گرفته بود، چه تو مزدیقه بودیم و اونا قرار بود که برن یه سفر ترکیه. دو پدر مادرش فقط می‌خواستن برن، ولی 5 6 نفر بچه‌هاشون هم انداختن پشت سر خودشون رو بردن و رفتن ترکیه.
ولی چرا رفتن ترکیه؟
رفتن ترکیه که پدر مادرش ویزا بگیرن که بیان این امریکا. بعد این باعث اختلاف ما که من گفتم بابا ما حالا خرج سفرشون هم ما قرار بود همه چیزاشون ما تقبل کنیم که ما بدیم برای اونا که برن. بعد من گفتم خب پدر مادر دارن میدن، حالا یکی از خواهر برادران باشون به دیگه قرار نیست که سفر دیگه هم باشون برن اونجا، که خب خرج برابر میشه، خب حداقل یه جوری مدارا کنن. بعد اونا یه هفته که ترکیه بودن، اینا تو اون یک هفته 3 بار از ما درخواست پول کردن که من واقعا بعد از مدت عصبانی شدم بهش. بعد الان اینا همه یه جوری عقده شده برای این شوهر من که میگه که پدر مادر من تو ترکیه بودن، اونا پول نداشتن، تو با من دعوا کردی که برای اونا پول نفرستم و به خاطر چقدر و فلان، اونا اصلا پول نیست. و گفتم من مسئله این نیست، مسئله اینه که پدر مادر، حالا پدرش که هیچی، مادرش یه آدمیه که همش فقط دوست داره خرج کنه، اصلا به پسرش نگاه نمیکنه، اینکه به جیبش نگاه نمیکنه که اصلا چقدر توشه که بخواد خرج کنه. و این مسائل مالی مشکل ما شد، این تنها مشکل ما شد تو زندگیمون، یه شاید مشکلات دیگه رو به وجود آورد. تا اینکه 2 سال پیش پدر مادرش گرین کارت گرفتن و اومدن اینجا، و یک هفته بعد از اومدنشون، برای اینکه اینکه اولین بار هم بود منو میدیدن، اصلا من ندیده بود، یعنی ما امریکا رو ازدواج کرده بودیم، بعد اولین بار بود که منو میدیدن، و بعد از یک هفته شروع کردن به زیرا با منو دادن پیش شوهرم که بلان و بهمان و شما بچه دار نمیشید و یا ایران که من یه زن برات بگیرم بچه دار بشی و بلان از این حوادثه که من نمیخواستم بچه دار بشم چون دانشجو بودم. و بعد یه مشکل مسئله قلبی هم داشتم که دکتر منو یکم محتاط کرده بود راجع به بچه دار شدن. حالا من نمیخواستم که مثلا جار بزنم به هر دیگه که من چرا نمیخوام بچه دار، یه مسئله خصوصی بود، من آمادگی بچه دار شدن نداشت. بعد این یه دستمایه شده برای مادرش که اختلاف بندازه بین ما. بعد اینکه یه جورایی کاری کرد که مثلا ما که ما با هم دیگه درگیر بشیم، که اونجا حرف بیرد که منم از خودم دفاع کردم و کار کشید به خانواده من و کار کشید به دعوای بین اونا و یه جوری شکراب شده بود. یعنی اینکه پدر مادرش عمل کرده خوبی نداشتن تو برخورد اول با من، این تحصیل که من یه آدمی هستم که خیلی آدم کم حرفی هستم، آدم آرومم، که این کاری با کار چیزی ندارم و اینکه دخالت تو کار نمی کنم تا وقتی که اینکه مثلا گزیده بشم برای اینکه با خودم دفاع کنم. اونجور
خواهش شما اگر همیشه یه رفتار حرف ساده رو گزیدن میدونید که خیلی زود شروع میکنید به دفاع کردن و قسم از دفاع حمله است. من اذیت نشید، چون من شما داریم صحبت میکنیم، شما آدم مظلوم تو سری خوری نیستی، حتی نه اینکه باید باشی قاره، ولی خب آخه من همیشه میتونم بگم ماجرا. شما چند گفتی 30 سال توشون سیاسته، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 2 تا برادر دارم، یکی بزرگتر.
شما پس این وسط 2 تا پسر سان، حالا میشه خشمتون رو فهمید. اون وقت ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 2 تا خواهر دارن و 5 تا برادر، که یکی از برادرشون رو همون 12-13 سال پیش از دست داده. فکر کنم نمیدونم دلیل مرگشون چی بوده، ولی فکر میکنم، به من هیچ وقت نگفتم، ولی فکر میکنم خودکشی بوده برادرشون.
از این هم بچه ها 7-8 تا که هستن یا بودن، ایشون چندومی هست؟
اولی هستن ایشون.
واو. خب بنابراین خیلی چیزا رو الان میشه فهمید، هم شما هم ایشون، برای که جایگاهتون در ترتیب تولدتون خیلی معنی داره. حالا بذار تا اینجا که من و شما حرف زدیم، ای شوهرتون الان میامدن رو خط، کدام قسمت از حرفای شما رو کاملا انکار میکردن یا قبول نداشتن؟
انکار میکردن
که شما مظلومید یا معتقدن شما ابدا تحمل نداری تو سر هر چیزی گیر میدی؟
من یه ذره شاید حساس باشم به خیلی از چیزا، ولی
نه ایشون چی میگفتن؟ ایشون رو من میخوام، اصلا نظرشون مهم نیست.
ایشون میگفتن که تقصیر من بوده که دعوا رو با خانوادهشون شروع کردم.
نه چون من حرف زدم عزیز، بلکه ببینید نوع استدلالای شما، شما کسی نیستی که کسی بتونه به هر حرفی بزنه و به بهانه اینکه من باید از خودم دفاع کنم واکنش شما رو نداشته باشه.
خب دعوایم که من با خانوادش کردم، حالا نمیخواستم به تلفن بگم ولی میگم، اینو دعوایی که کردم اینه که من و شوهرم شب قبلش با هم یه بحث کوچولو داشتیم سر یک، من یه سوال ازشون داشتم، سوال درسی بود، این میخواست برای من توضیح بده، ولی خب هی لفتش داد نیومد توضیح بده، تا اینکه من دیگه عصبانی شدم، گفتم خب بریم من توضیح بده. بعد ولی اون شوهر من اون طرف شروع کرد که من حوصله بچه بازی ندارم و من زنمو حاصل نگرفتم و فلان و بهمان، شروع کرد این حرف و من خیلی این وسط بهم برخورد که اونا اونجوری کردن. بعد که ما رفتیم دیگه، بعد که 5-6 دقیقه بعدش که شد، شوهر اومد اما معذرت خواهی و ببخشید و پیش همونا منو بوسید پیش مادرش. و بعد این مادرش خیلی خیلی ناراحت شده بود از این که چرا مثلا شوهرم اومده مثلا اما معذرت خواهی کرد و چرا اینجوری شد. بعد فرداش من که مدرسه میخواستم برم، اومدم و یه میکروفون تو خونه گذاشتم و صدای اینا رو ضبط کردم که ببینم اینا چی پشت سر من قرار امروز بگن. بعد اینا همون صبح که پاشده بودن، پدر و مادر همون اول صبح شروع کرده بودن به بدگویی پشت سر من و خانوادم، در صورتی که ما هیچ کدوممون بدی به ایشون به این خانواده نکرده بودیم. من اولش یعنی تو این دو سالی که ما اینا رو میشناختیم، من تلفنی باشون صحبت میکردم، پدر و مادرم اینا میرفتن ایران به اونا سر میزدن و با هم مثلا دو سه بار همدیگه رو میدیدن، یعنی خانوادگی ما رو میشناختن از قدیم قبلا. بعد من صدای اینا رو ضبط کردم.
شما الان تلفن دیگری کسی برداشت؟
نه این تلفن
هسته.
اوکی. بله. بعد من صدای اینا رو ضبط کردم، وقتی مدرسه که اومدم شروع من صدای اینا رو گوش دادم. بعد فهمیدم که این وسط اینا چه چیزای پشت سر من گفتن و به شوهرم زنگ زده بودن که این چی بوده خواستی و فلان و بهمان، از این حرفا که شوهرم برگشت ازش گفته بود که خودم دیگه ازش خسته شدم و از این حرفا که چرا همه برای این خانم خرج میکنی و ماشین زیر پاش و لباسای آنچنانی و فلان، درسته که من خیلی خیلی معمولی بودم، اینقدر چیز نبودم که بخوام اونا بفهمه و چه دختر جیغ گرفتن و یعنی که چه دختر ولخرج نسل دختر سرشون شده و از این حرفا دیگه. گذشت و اختلاف و دعوا و که من که اونا رو شنیدم برگشتم بهشون گفتم این حرفا چرا پشت سر من حرفا رو زدید، چرا پسر مثلا بابای من حرف رو زدی، چرا اینجوری میگفتی، نه چرا همونجوری اونا همه دادن زیر، گفتم نه چرا زیرش میذارید، من همه چیزای شما رو دارم، این حرف رو پسر من زد و اون باعث اختلاف ما شد و شوهرم از اون به بعد همش میگه که تمام دعوا تقصیر تو بوده، تو شروع کردین
دعوا رو، البته اونا حرفای زدن بد بوده ولی شما اون ضبطتون تو اون خونه کار درستی نبوده به هر حال از اخلاقی، ولی میخوام به شما بگم شنوندگانم متوجه شم که من شما رو مظلوم ندیدم، یعنی شما بالاخره یه سر از دست خودتون، نه خب دقیقاً هم حرفم نه، بنابراین آخه علتش مظلوم بودن تو نش. حالا بذار عزیز ما پیام ها رو بشنویم با خاطر راست با هم صحبت شنگان اجمن با ما باش.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و جوان بمان.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. حبیب نعیم ضمن عرض تبریک سال نو عبری به کلیه مشتریان و دوستان عزیز به اطلاع می‌رساند که کلکسیون پوست‌های جدید از قبیل چنچیلا، مینک، فاکس، سیبل، پرژن لام کار بهترین دیزاینرهای اروپا و آمریکا را در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو در دانتان لس آنجلس زیر یک سقف گردآوری کرده است و با قیمت‌های بسیار مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار می‌دهد. در اولین فرصت از گالری لافایت دیدن فرمایید. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 و آدرس ما در 227 خیابان پیکو تقاطع سنتی در دانتان لس آنجلس و یا می توانید از تارنمای lafurs.com دیدن کنید. گالری لافایت تلفن 213-744-0333 213-744-0333.
I'm in almost every school bus and classroom. I go to school with your children. We say the Pledge of Allegiance together. You've seen me around the neighborhood, and you've told me I'm a pretty good kid. Well, I'm one out of every four children in America, and I'm struggling with hunger. This problem is closer than you think. My teacher tells me we could grow up and be whatever we want. I want to grow up and be someone who doesn't go to bed hungry. There's enough food in this country to feed everyone. Please visit feedingamerica.org today and find your local food bank for ways to help. Every dollar you donate helps provide 7 meals for kids like me, quietly struggling with hunger. Together, we're Feeding America. Brought to you by Feeding America and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
جان. خب حالا شما میشه ازتون بپرسم با توجه به این اوضاعی که بوده چرا شما حامله شدید؟
خب ما نمیدونم، میخواستیم که بچه داشته باشیم. یعنی اون با کنم چیز دیگه گفت که من فراموش میکنم و این جریانه که با پدر مادر بود و فراموش میکنم، تو هم فراموش، چون که میدونست که من خیلی این وسط ضربه دیدم و خیلی ناراحت شدم و اون وسط گفتش که پدر مادرم که این خیالشون نیست که چه به سر من اومده، تو هم که این وسط این خیالت نیست، تو این وسط من بغله شدم وسط شما دوتا و فراموش کن همه چیزا رو و نمیدونم ببخش دیگه و ما دیگه دوباره تصمیم گرفتیم بچه دار. یعنی همون موقعی که اونا اینجا بودن، اینو میخواستم، همون موقعی که اونا اینجا بودن دو روز بعد از اینکه ما اون دعوا رو کردیم، من تست حاملگیمو گرفتم و فهمیدم که من باردارم، اصلا قبل از اینکه اونا بدونن که اصلا نمیدونستم که من باردارم. اونا دو روز بعدش فهمیدن که من باردار شدم. بعد که بهشون گفتم آره اینا خیلی خوشحال شدن و انشالله پسر میاری و فلان و بهمان و از این حرفا، دیگه تموم شد دیگه. این وسط هم ما بردیم همه جا گشتن و خیلی
خوش کردن. خبر هست الان؟
الان فقط تنها نگرانی من این وسط یکی اینکه آوردن خانوادهش به اینجا و یکی دیگه‌ش هم همین نفرتش از اسلامه که ما هر جا که میریم، هر مهمونی که باشه، حتما به هر نحوی که شده بحث اسلامو پیش میکشه و گله میکنه. و
حالا شما اگر حساسیت نشون ندید، فکر نمی کنی که مقداری فروکش میکنه؟ به علاوه احتمالا بذارید دیگران، به هر حال جایی که میره دوستان مسلمان هستن، اونا میتونن از خودشون دفاع کنن. شما چرا دلید؟ دوستان دوروبرش
همه بهایی هن، دوستانی که دو هستن باشون ارتباط داره، فقط خانواده مسلمانی که داره خانواده من هست.
خب حالا نه باز عزیزم، اگر جایی میرن که دوستان مسلمان نیستن، خب بذارید هرچی میخوان بگید.
آره میگم، ما کاری ندارم. یعنی ما اولا خیلی حساسیت
داشتیم. شما الان نه، ببینید هیچ جا عوض نکن قربونه. شما میگید دو تا مشکل دارم، یکیش پدر مادرشن، یکم این موضوعه. من میگم اگر شما یه جایی میرید دوستان مسلمان هستن که اونا صحبت میکنن، اونا به زیر حرف بزنن. اگرم غیر مسلمانن که خب بگن.
بله من کاری ندارم تو اون جمعی که هست.
خب حالا پس بریم سراغ پدر مادرش. یعنی چی؟
بعضی وقتا خب آخه تو خانواده من که حرف میزنه، خب من احساس میکنم که داره به پدر مادر من توهین میکنه. یعنی غیر مستقیم مادرم به من گلایه کرده که این داره مثلا حرفا رو میزنه، منظورش با ما دیگه، چون مامان من اینجا که اومده زندگی میکنه با این حال.
شما اینجوری همه چیز به همه مربوط هست. نه ببینید، شما برخلاف تصور مثلا جنگجوی جنگجویید عزیز، یعنی اون حرفایی که میزنی حرفای درستی نیست و خب شما جنگو دوست دارید و جنگو بلدید. فاصلتون با دو برادرتون چقدره؟
برادر بزرگم 2.5 سال، برادر کوچیکم 6 سال.
اوکی، حالا به هر حال عزیز شما یه جایی رفتید و بچه دارید، همسرتون هم اگر شما یک رها کنید، دو رابطتون نسبتاً خوب باشه، اونم به خاطر اینکه شما رو آزار نده نمی‌کنه، شما یه دفعه به نمایندگی بر نخیزید و بخواید حرفی بزنید، چون به هر حال گرفتاری است. نه اینکه بگم کار ایشون درسته، ولی احتمالاً به جایی نمی‌رسید، برای میرید میتونید برید یه بحثی بکنید، تکلیف رو روشن کنید. اما درباره پدر و مادرش حساسیت شما چه؟ خب میان دیگه، باید با شما زندگی نکنن که مهم نیست.
اونا میخوان
بیان
اینجا به امید ما.
آخر امیدتون همه به امید هم میان و میرن عزیز، ولی شما اگر فکر میکنین میتونید همه رو در این جنگ شکست بدید، همون کاری میشه که همسرتون اونجایی که شما رو میتونه به حساب خودش بکوبه، در حالی که به نظر من اینقدرها در این باره جد نیست، بیشتر لج و لج بازی با شماست، شما رو میکوبه. بله، همسرتون حاضره بره با یه کسی بشینه صحبت کنه؟
اصلا میگه که
خب
میخوای بری برو، ولی من که
یه ذره بلندتر صداتون، یه ذره آهسته شد.
شوهرم میگه که نه، اون اصلا اهل این چیزا نیستم، بهش میگم که ببین مثلا جلسه تراپی بریم و اینا، میگه که نه من که مشکل ندارم، مشکل توه، تو باید خودت درست کنی، تو باید قبول کنی و همه این دعواهایی که این مدت داشتیم همش تو بودی، تو شروع کردی.
یعنی اون دخالت پدر و مادر، اون حرفای پدر و مادر، اون که از شما معذرت میخواد بعد تقصیر شما میشه؟
بله، این باور کنیم که همیشه این چیزا رو تقصیر من میدونه، حتی بعضی وقتا که مثلا پیششم و مثلا شهم نشستم و اینا، بعد فوری میگه که خیلی اعصابم خورده، بعضی چیزا یادم میاد، اصلا از زندگی بیزار میشم و فلان، و پدر مادر من اومدن اینجا یه 40 روز مهمون من بودن و اون کارو کردی، و هر وقت از فلانجا رد میشم یاد اونا میافتم و همه این چیزا رو تقصیر من میدونه، در صورتی که اونا بودن که
نه. باز نه، یه سوال. حالا یه سوال، اگر شما همین چیزایی که الان میدونید تو میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
نه.
آیا ایشون اونگونه که شما رو میشناسند و همکنون هستید اگر میدانستن قبلا با شما ازدواج میکردن؟
فکر نمیکنم.
الان چرا شماها با هم موندید؟ یا به سال یه جور دیگه بکنم، چرا به نظر شما ایشون میخواد با شما بمونه؟
چون که میگه که تو دختر متینی هستی، دختر با وقاری هستی، خانواده داری، بچه اهمیت میدی، به خانواده اهمیت میدی، دنبال دستی و خب
اینا دلائلیست که آدم میخواد تو زندگی بمونه، بعد اعصابش از دست همسرش خط خطی باشه. آخه این هزم چه ارتباطی به زندگی زناشویی داره؟
کلن الان زندگی زناشویی من انگه ذره سرد شده و
من دارم همینو میگم. نه منو بی خودی گیج نکنید، من خودم آدم خیلی گیجی هستم. من میخوام ببینم ایشون تو این زندگی چی داره که میخواد بمونه. ای میخواد بمونه، ای میخواد بره، خب بگید نه، اونم ترجیح میده ما جدا شیم.
بعضی وقتا میگه من گیر افتادم، میگه که من تو زندگی گیر افتادم.
That's right. شما چی؟ شما چرا موندید؟ نه که میگم بریتا، میخوام ببینم شما چی میگی، چرا تو این زندگی موندید؟
چرا منم یه جورایی گیر افتادم و یه جورایی تنها شدن داشته باشم و اینکه بچه‌م مثلا یه جورایی بعداً ضربه خیلی شدیدی میخوره، نمیدونم، ولی به خاطر این مسائل دیگه، یعنی بیشترش ترس از تنها شدن احساس میکنه، چون من خودم یه دختر وابسته به خانواده بودم و اینکه جدا شدن از اونا هم خیلی خیلی برام سخت تموم شد که اومدم اینجا سیاتل، همیشه بارونی، همیشه غمگین، و یه جورایی خیلی خیلی من از اومدن به اینجا خیلی ضربه خوردم. علاوه روحی
پدر مادر شما برادرها کجا؟
اونا سان فرانسیسکو هستن.
اگر من پدر مادر و دوتا برادرها رو میدم گفتم حرفاتون جمع کنید، به نظر شما دخترتون یا خواهرتون چه کنه، اونا چی میگفتن؟
اونا که میگن بمون، میگن تو زندگی بمون، میگن که شوهر پسر خوبیه و اهل زندگیه.
اینا میگن یا این که فکر بکنن تو رو هیچ کس نمیخواد؟
من که اگه از این جدا بشم که دیگه اصلا ازدواج نمی کنم، چون که یه جورایی نفرت پیدا کردم از مرد جماعت، یعنی یه جورایی
انقدر که ضربه داشتید عزیز. شما وسط دو تا پسر بد جوری ساندویچ شدید، چون ببین اصلا معلوم ناراضی بودید از دختر بودن تو اون وسط دو تا برادر.
بله ضربه خوردم یه جورایی، من با برادر بزرگ تا اینکه ایران بود من با اون درگیر بودم، بعد که اون اومد امریکا من با برادر کوچیک درگیر شدم، اون سن بلوغ رسید و من یه جورایی با اون درگیری من با اون شروع شد.
بله.
بعد که اومدیم امریکا ستا عاشق هم دیگه شدیم، یعنی اینجوری که جون بدون هم یعنی نمیتونیم مثلا تحمل کنیم.
خب آره دیگه، فعلا جنگجویانی هستید که فعلا به دلیل دشمن مشترک که قربت است و تنهایی و محدودیت ها کنار همید، ولی شبیه هم نیستید عزیز.
نه اصلا.
ببینید اگر واقعا کمک نگیرید اوضاع بدتر و بدتر و میتونه خطرناک بشه. اینکه همسرتون حالا درگیر این بحثا هستند، شما کوشش کنید درگیر نشید یا این رفت آمدهای نامناسب رو شما کمتر انجام بدید، بذارید ایشون بره خوش باشه با اونا که میخواد حرفی بزن. و دوم درباره پدر و مادرش هم اگر خطی رو بکشید که از نظر مالی مخصوصا اگر مسائلی هست حساب مالیتون از جدا باشه، ضمناً روابطتون در حد معقول باشه، شما هم خیلی خودتون درگیر نکنید، انتظار رفت آمدی از ناحیه شما نباشه، ولی اگر فرزندتون رو میخواد پرو پدر مادرش ببره بذارید ببره و بیاره، من فکر میکنم میتونید یه آتش بستی بدید. بعید میدونم خیلی ادامه پیدا کنه آتش بستتون، برای که روحیه ایشون و شما رو، برای که جایگاه ایشون تو خانواده به عنوان بچه اول با اون همه خواهر و برادر و مادر یه مقدار اونگونه که شما توصیف میکنید بی توجه به واقعیات، و بعدن وقتی هم که اینجا میان انتظار و وابستگی ها، شما هم که یه نوع وابستگی مبتنی بر love hate relation نهر و کین دارید، شما که با خانواده خودتون مسئله دارید، خانواده همسرتونی که تحمل نمی کنید. بنابراین شرایط بدیست عزیز، و حاملگی شما از یه طرف مشکل اصلی شماست، از جانب دیگه عامل اصلی تعیین کننده این که فعلا میخواید چگونه زندگی کنید، این که ای زندگی رو یه جوری بتونید سر و سامانی بدید. به هر حال زندگی خوبی نخواهید داشت، ولی زندگی خیلی بدی هم نخواهید داشت. شاید توانایی هایی درتون میبینم بتونید ازش استفاده کنید، ولی بدون کمک نمیتونید. و اگرم این زندگی به صورتی که تا حالا با هم جنگیدید ادامه پیدا کنه، معلوم نیست دوام بیارید از یه طرف، و از جانب دیگه بچه هم این وسط بعد از یه مدتی آنچنان آسیبی از اختلاف و دعوای شما را نشون میده، شما به این نتیجه میرسید اگر پهلوی من جدا و پهلوی او تنها باشه احتمالاً اونم کمتر آسیب میبینه. بنابراین خوشحال از آینده نیستم، مگر اینکه همسرتون و شما هر دو تا قبول کنید کمک بگیرید. هر دو شما خونین و مالین و کاملا محتاج کمکید، برای که اصلا نگاهاتون واقع بینانه نیست، سازنده نیست، در چارچوب زندگی زناشویی نمیخونه، بوی همکاری و یاری نداره.
نه آقای دکتر، اصلا بوی همکاری نداره، چون که همیشه من میگه که من تو دیدگاهمون تو زندگی متفاوته، یعنی من میگه که من میگه من هر وقت با مسلمان جماعت دیل کردم همیشه یه کلا سرم رفته، و من الان کلا سرم رفته که با تو ازدواج کنم.
حالا منم به همین جد میپرسم ایشون پس چرا میخواد بمونه، میدونین؟ نمیدونم، من مطمئن نیستم، ایشون هم میتونه باورهای خاصی داشته باشه، ولی اگر این حرفایی که میزنه جدی است، خب اینا حرفای آزاردهنده خطرناکی است، و هیچ راهی رو برای هیچ دو یاری و همکاری و دوستی باز نمی کنه. اینا فقط اعلان جنگ، اینا فقط مارش‌های نظامی و شعارهای توخالی در حقیقت جنگیه، و غالب اوقات بالاخره کار رو به جنگ میکشونه.
ایشون فکرونه صدای خیلی بلندی داره، یعنی اینکه وقتی که ما با هم صحبت میکنیم یه دفعه صداش بالا میداره، من میگم بهش میگم یواش یواش تر، من جفت هستم، من میتونم بشنوم. میگه من همین جوری هم، من دوستای من هم من قبول کردم تو، من 4 سال با تو زندگی میکنم، تو نتونستی صدای من تحمل کنی.
نه علتش هست که ایشون فرزند اولا همیشه داد میزده، بقیه ساکت بودن، چون ایشون قدرت رو داشته، اونم وسط 6 7 تا خواهر و برادر. بنابراین طبیعی است که ایشون تنارایی که بلده فرماندهی است، و وقتی که جنگ قدرت در به ضررش تمام میشه، خب معلومه تند میشه، و بعدم توانایی زدن زخم و نیش رو به گونه ای که شما را آزار بده داره.
بله توانایی نیش رو داره، چون که من قبل از اینکه ازدواج کنیم من یه مشکل دارم، و من بهش گفتم که من این مشکل رو دارم، و اون با تمام با کمال ملش قبول کرد، گفتش که من قبول میکنم و اینا، بعد از که ازدواج کردم یکی دو سال بعد تو وسط همین دعواها اونا رو حالت کنایه به من زد که تو اینجوری و تو اونجوری. و این وسط من خیلی خیلی ناراحت بودم بهش، تو آخر تو نامرد بودی که این حرف رو من زد، تو نباید این حرف رو من میزد، تو این چیزی بودن که من روشون حساس بودم، تو نباید این رو من میگفتی و اینا. بعد آخرش پشیمون شد، گفت که من نباید میکنم. ولی دوباره دعواهای بعدی دید که من ناراحت میشم، دوباره دعواهای بعدی دوباره همونا رو به زبون آورد و گفت. این شوهر من خیلی بعد رفته خیلی خوبه که بهش میگم خدا رو شکر که چه شوهری به من دادی. بعد دو سه ماه بعد اینه هوی شیره
خب ایشون پایین و بالا میره. خب حالا شما بی خودی شوک گذاره ایام موقتی نمیشه، برحال منتظره، چون آدم تو طوفان هاست که میمیره، ولی تو شرایط خوب که خوبه. تو تصادفه که میمیره آدم 10 سال 20 سال رانندگی کرده 20 ثانیه غفلت میکنه میمیره. من معتقدم عزیز اگر ایشون هم نیان شما کمک بگیرید. خوشحال نیستم از آنچه که میشنوم، یعنی علائم بد و منفی همه جا هست، پرچما بالاست، و بعدم من فکر نمی کنم با اومدن خانوادش اوضاع شما بهتر بشه، برای که ایشون بیشتر در معرض این تضادها قرار می گیره و بعدم چون کیسه بوکسی میشه از جانب خانواده و شما و این وسط ها اوست که اتفاقا هر دو طرف رو میتونه بکوبه، شما رو هم یه جوری، پدر مادرش هم یه جوری دیگه. مطمئنم اونا هم ازش راحت و راضی نیستن، گرچه اونا شاید بهش محتاج باشن و به دلیل انتظارشون یه مقدار تحملش کنن و یا به دلیل برنامه‌ای که در ذهنشون دارن، اما شما نه. و بعدم اینجا خیلی به اون گونه که شما به این معنای خانواده و مفهوم خانواده توجه دارید ایشون نداره، بنابراین یه ذره بهش فشار میاد میگه بذار جدا شیم.
اینکه خیلی طرفدار خانواده‌شه، اینکه وقتی که ما برای اولین بار می‌خواستم با خانواده با خواهرش صحبت کنم، من بهش گفتم که باشه احوال پستی کردم و بهش گفتم که من خواهر ندارم و از اون بعد میشم خواهر شما دوتا. بعد اون من گفت که من داداشمو خیلی دوست دارم و نمیخوام که بینمون دعوا بشه و کارمون به گیس و گیسکشی بکشه این وسط، و من خیلی از این حرف ناراحت شدم. و من یه هفته بعدش اینو به شوهرم گفتم بهش که خواهرت، من اینجوری گفتم بهش، این اینجوری به من جواب داده. و همون روز چنان جبهه گرفتن، چنان طرفداری کردن و چنان منو کوبوندن و که این خواهر منو من خیلی دوستش دارم و فلان و بهمان، و از این حرفه اینطوری شده که الان اگه بهش بگین که خانوادت یا اینکه خانومت خانوادهش انتخاب میکنه، یعنی منو بچه رو میذاره که من خانوادهش انتخاب میکنه.
خب دیگه به همین جهت است که من خیلی خوشبین و امیدوار نیستم. به هر حال شاید بتونید براش کاری بکنید، لطفاً کمک بگیرید، ولی اگر نه خودتون رو برای به هر حال مسائل و مشکلات از نوع دیگری آماده کنید. و امیدوارم پیش بینی من غلط از آب در بیاد و راهی پیدا کنید. نمیدونم، گرچه حرفای خاصی هم نزدیم، ولی شاید از یه جهاتی بد نباشه همسرتون این حرفا رو بشنوند، برای اینکه بدونن کجا نه دلتون خواست، اگر نه که هیچ. به هر حال مواظب خودتون باشید، برای شما و همه آرزوی بهترین ها رو. تمام، خواهش میکنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بابا چی خبر؟
آمدم بگم تلگرام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا با تلفن های دستی اروپا و ایران رو به پایین ترین نرخ ممکنه تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلگرام هاست مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن های دستی اروپا رو برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن های دستی ایران رو 12.9 سنت تقدیم میکنه.
راست میگی؟
دروغم چی؟ تلگرام هاست
1818 7000.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه های درمان به حساب گرفته می شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متنپا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
با
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنید؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتید؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
من یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته گرافیک
دیزاین. من سایبرست مارکتینگ منیجر هستم.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس رشته اینفورمیشن تکنولوژی.
سایبرست من بچلرز دیگری این کریتیو رایتینگ.
یکی از مهندسین اندیشه سایبرست هستم.
من مدیران مارکتینگ
هستم. جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبر در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو بهمن هستم.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟ خسته نباشین.
متشکرم.
جناب دکتر یه سوالی من داشتم راجع به پسرم. ایشون سیستم یعنی به زودی 20 سالش میشه. بعد حقیقتش یه مدتی توی دراگ و اینا افتاده. بعد
اولا چه مدتی است بچه مواد مخدری مصرف میکنه؟
والا حدود از 17 سالگی فکر کنم استفاده میکرده توی های سکول. بعد اون موقعی بود که من و همسر سابقم یه خود با هم در حال جدا شدن بودیم. خیلی ضربه و اینا دید به خاطر جدایی. بچه تنهایی هم هست ولی خب خیلی سوشبل، خیلی برنامهش خوبه. ولی اشکالی که داره اینه که خب از موقعیت خیلی استفاده میکنه و ما رو منیپولیت میکنه. و حقیقتش من توی برنامه های علنان اینا رفتیم که ببینیم یه خورده کمک اینا میتونیم پیدا بکنیم. ولی من خودم حقیقتش کانفیوز هستم به خاطر این که بین لاجیک و اون اموشنی که داریم هر دو تایمون نمیدونیم چجوری با این بچه رفتار
کنیم. نه صبر کنین. اولا شما اختلاف زناشوییتون به جدایی رسید یا نه؟
بله جدا شدیم و تموم شد.
تنها فرزندتونم هست؟
بله.
پلو کی زندگی میکنه؟
بیشتر پیش مادرشه ولی پیش منم بوده.
بسیار خوب. از نظر درس کجاست؟
از نظر درس هم متاسفانه های اسکولشو نتونستم اون بکنه و به خاطر همین چون توی دینارول بود و مدت 3 ماه هم چون بلافاصله یه درگیری با من داشت که تقریبا مجبورش کردیم که بره توی ریهاب و 3 ماهی اونجا بود و خیلی خوب بود و همه چیزش اوکی بود. ولی بعد که اومد بیرون دیگه گفت که بیشتر به خاطر این موقعیت به خاطر شما رفتم و این accept the way I am و از اینجور چیزا. من خودم عدالت هستم ولی خب اون موقعی که کاراشو بخواد انجام بده میگه عدالتم. اون موقعی که نه درسشو میخواد بخونه و نه کاری میخواد بکنه نه هیچی، همش به قول معروف توی لالالند و داره برنامه خودشو سعی میکنه. اون موقعی که احتیاج پیدا میکنه میه طرف ما و میگه نمیدونم احتیاج به آغوش پدر و مادر دارم و از اینجور چیزا.
ببخشید از نظر من 2 دفعه پرسیدم مواد مخدری که مصرف میکرد چی بود؟
تا اونجایی که من میدونم وید بود. ولی
به خاطر اون 3 ماه به خاطر اون 3 ماه رفت ریهاب؟
بله.
به خاطر فقط ماریوانا؟
خب آخر زندگیش مختلف چه بود، اصلا موتیویشنی نداشت و میدونم که قرصای اینا هم استفاده کرده بود. یه مرتبه من اون مواقع اول که هممون با هم زندگی میکردیم توی اتاقش یه سری یه گاز صندوق کوچولو پیدا کردم و کلی قرص و نمیدونم تمام ماریجوانا و از اینجور چیزا و پول اینا توی اون صندوقش دیدم. و میدونم که توی مدرسه همون اول کار اصلا یه حالت تیده از پلیس گرفتش و
به عنوان فروش مواد مخدر
به ماینر. و حتی بعدهاش هم که توی پروبیشن قرار شدن یه یک ماهی هم رفت زندون.
در چه سنی رفت زندون؟
حدود شاید مثلا یک ماهی که اومده بیرون.
به دلیل فروش مواد مخدر؟
به خاطر violation of probation که پدیتف هم کرده بود اون موقع و دیگه پلیس خلاصه گرفته شد توی میگم با گروهی که هستش. اصلا من خوشحال نیستم ولی متاسفانه هیچ کاری از دستم بر نمیاد، از دست مادرش هم کاری بر نمیاد و اصلا نمیدونیم. میگم توی این برنامه های علنان اینا خب میدونم که انیبل هستیم و کمکش میکنیم ولی از یه طرف دیگه هم واقعا خب سخته که نتونیم.
حالا متوجه هستم. ببینید عزیز، ماجرای مواد مخدر برخی از اوقات میشه دو تا گروهش کرد. گروه اول کسیست که فقط ماده مخدر مصرف میکنه و به خاطر اینه که به هر حال زندگی با مسائل و مشکلات داره میره اونجا. گروه دومی که نه، بیمار روانی است و به خاطر بیماری روانی یعنی علت و گرفتاری اونجاست. ما بیشترینش منیک دیپرشنه که میرن سراغ مواد مخدر. آیا بر اساس آنچه که شما میدونید و در خانواده شما و همسر سابقتون هست احتمال بیماری روانی پسرتون داره یا نه؟ افسردگی، وسواس، خشم و عصبانیت های بیش از حد.
خشم و عصبانیت خیلی زیادی داره. میدونم که یه مرتبه حتی یه دو سه مرتبه با من خود من فیزیکلی درگیر شد و دو سه مرتبه پلیس خبر کردیم.
تو چه سنی اولین باری که برخورد جدی پیدا شد اون چند سالش بود؟
18 سالش هنوز نشده بود، ماینر بود.
آره. شما من بگید لطفاً درست، آیا شما همسر سابقتون بچه رو میزدید؟
اصلا شاید تمام مدتی که مثلا بچه بود یه مرتبه من شاید مثلا دست روش بلند کردم ولی خب خودم واقعا آدمی هستم که اصلا خودم واقعا اذیت شدم و هیچ موقع خودمو نبخشیدم به خاطر اون.
حالا از کی فکر میکنید بچه غیرعادی بودنش رو یا نافرمانیش یا خشم و عصبانیش نشون داد؟ چه سنی بوده یادتون میاد؟
والا تا اونجایی که یادم هست انگزایتی اینا از بچگی خیلی داشت. حتی یه مرتبه مثلا وکیشن رفتیم و مثلا ترسیده بود چون که مثلا شاید 7-8 سالش بود و فکر میکرد که به قول خودش دچش کردم نمیدونم توی استخر از این برنامه ها. ولی انگزایتی همیشه داشت و چیزی که هست من حقیقتش میخواستم یه برنامه کامل ازش مثلا سایکارتیست اینا ببینن ولی خب با دو سه نفری که صحبت کردم میگن تا مغزش کلیر نباشه اصلا آتکام خوبی در نمیاد و اینا اصلا حاضر نیست که
مغزش کلیر از چی باشه؟
از نظر این که مواد این استفاده نکرده باشه.
بخونه این مواد در حدیست که ماریجواناست که مهم نیست. برای خیلی از اوقات یه چیزایی اونجا معلوم میشه که در حالتی که ندا اندر اینفلوئنس نباشه نشون نمیده. آخ نه اونا رو ببینید، شما هیچ وقت دکتری روش تشخیصی گذاشته غیر اصلا رفته
دکتر؟ خیلی رفت این سایکالوجیست خیلی رفت.
از چه سنی بردیتش؟
به خاطر اختلافات خودم و خانم سابقم و سه نفری خیلی رفتیم، خود شنهایی مثلا بردیمش پیش
از دکتر. چه سنی؟ سنش
از مثلا شاید 10-12 سالگی.
خب اون موقع تشخیصی هیچ وقت روش دادن یا مثلا در ارتباط با مشکلات شما دوتا بود؟
بله.
خب موقع رفتار بد او در زمان 10 سالگی 9 سالگیش چی بود؟
خب حرف اصلا گوش نمی کرد. از نظر ما هم به هر حال ادویکیشنی به اون صورتی که میگم خودمون کانفیوز هستیم بین کالچر اینجا و ایران. میخواستیم مثلا درس بخونه نمیخون، حالت همش ساینای بایپولار اینا، خب من خودم آدم که داشته باشه، ولی یه جا بند نمیشد درس ایناش اصلا هیچ موقع خوب نبود.
شما سب نه فهمیدم به من
منیپولیت خیلی منیپولیت
نه اونو متوجه نه سب کنید سب کنید شما من بفهمید تولدش چقدر مشکل بود یا مسئله داشت؟
اصلا
راحت بود
هیچ اشکالی هم نداشت.
به من بگید یک سال اول یادتون میاد چگونه بچه ای بود؟
ما مجبور شدیم البته در سن 8 ماهی که ایشون بود موو کردیم به ایران و یه خورده اونجا مریض شد از نظر ترانسفر کردن و نمیدونم هواپیما و این برنامه ها اینطوری که بعدها خودم فکر میکنم. و توی مدتی هم که ایران بودیم همش نارون خیلی میکرد و بعد دوباره مجبور شدیم برگردیم. بعد مثلا من اینجا موندم، اون با مادرش برگشت ایران، یه مدتی جدا از من بود. اون ولی سن 8 ماهگیش بود.
آخه اون داستانی که بمونی تا برگردی چه زمانی رو؟
6 ماه.
حالا سال من این است که سابقه خانواده خودتون و همسرتون توی این مسائل مشکلات چه هست؟
خانواده ما که خانواده من اصلا هیچ اشکال نمیدونم دراگ مشروب هیچ برنامه‌ای نداریم.
نظر به نه افسردگی و استراب و خشم و وسواس و
افسردگی توی خانواده من خودم شاید یه خودی داشتم، مادرش خیلی داشته.
مادرش بایپولار نبود؟
فکر نکنم، نمیدونم.
تو خانواده مادر چی؟
خانواده مادر، پدر مادرش خب شاید یه خود موسوینگ بود، خود سینه موسوینگ توی مثلا مادرش هم اکسم هم هست، ولی این تنها چیزی که من میدونم.
حالا با توجه به این حرفا، چون به نظر میرسه زمینه منیک دپرشن رو یا هایپر اکتیویتی رو دارن، حالا به من بفرم پرسشون از من چی عزیز؟
من حقیقتش میخوام ببینم نظر شما راجع به این برنامه علنان چیه. من
باید خوبه
برنامه 12 قدم پیش برم و
یکی از راه ها هست، معناش این نیست که برای همه کار میکنه. مخصوصا آخه مسئله این است که اگر ایشون خودش میومد تو ای پروگرام و شما الانان میرفتید ما خب خیلی راه بودیم، ولی اگر شما اینجا بمونید معمولا یه تصمیماتی میگیرید که تصمیمات اونا بر مبنای نوع متدولوژی که دارند برخی از اوقات و در بیشتر موارد به همه کمی کمک میکنه، ولی برخی از اوقات از اون ور آسیب و خسارت چیز دیگری است. احتمالاً به شما پیشنهادشون این است که ولش کنید، کاری به کارش نداشته باشید.
دقیقاً
و شما و همسر سابقتون توانایی این کارو داری؟
حقیقتش نه، تا حالا دو سه مرتبه این کارو کردیم. یه مرتبه حتی توی ماشینش هم خوابیده، نمیدونم واسهش اتاقم گرفتیم که مثلا ساپورتش کنیم یه مدتی، ولی قدرتش رو به اون صورت نداریم. و من خودم و همسرم هم فعلا چون از نظر فاینانشلی زیاد در موقعیت خوبی نیستیم نمیتونیم خوب ببینیم. مثلا تا ساعت 12 ظهر بخوابه، تا یک بعد از ظهر بخوابه، بعد بشینه بازی بکنه، بعد نمیدونم غذا و مسش رو ما تمیز بکنیم، بیشتر البته مادرش. و ساعت 4-5 بعد از ظهر که میشه تازه آقا بلند شه مثلا بخواد تصمیم بگیری که برنامه روزش رو بخواد چجوری با دوستاش بگذرونه و از اینجور برنامه.
بله. چقدر زندان ترسوندش یا تأثیر روش داشت؟
حقیقتش ترسوندن همون، من فکر میکردم که من خیلی دیسپوینتد شدم. حقیقتش اولش خوشحال شدم که رفت زندون، چون با اینکه خیلی سخت بود واسم، ولی گفتم زندون یا بیمارستان یا خدای نکرده جای دیگه، نمیدونم تصادفی برنامه چیزی بشه، زندون بهترین آلترناتیو واسش که یه خود سرش به سنگ بخوره. ولی همون اول کار خیلی ترسید واسه ویزیت و اینا، میرفتیم مثلا میگفت میام بیرون هر کاری که بخواین میکنم، منو بیارین بیرون بیلات هم میکنیم، ولی اصلا نشد. ولی با این حال یه وکیل خوب گرفتیم واسه اش و مدت مدت زندونش خیلی کمتر کرد و اومدش بیرون، ولی اصلا از همون روز اول خب خیلی میترسه از پلیس، ولی فقط تنها چیزی که میگه اینه که من نتیجه‌ای که گرفتم اینه که دوستامو بهتر بشناسم، ببینم با کی هستم، ولی اصلا حرفی که میزنه با عملی که انجام میده مطابقت نمیکنه.
آخه به چیزی باور نداره عزیز، یعنی زندگی یه مقدار همراه با شلوغ پلوغی او تمام اعتبارش رو اگر هم در به زندگی و اعتمادش رو به خودش و دیگران داشته از دست داده، ولی زمینه ارثی هم داره. آیا یه ارزیابی کامل روانی اگر بتونید بکنید خیلی بهتون کمک بکنه که حداقل ببینید با کی طرفی، چون بعضی از اوقات این نوع مشکلات اگر ریشه روانی داشته باشه که به نظر من داره، دارو برخی از اوقات 70-80% راه رو میره و میشه 20-30% بقیه رو یه جوری بردش، ولی اگر یک دارو بیمارست یعنی ارزیابی نشه و داروی مناسب بهش ندن، این وضعیت فقط یه جوری به صورت بدی ادامه پیدا میکنه یا آخر کار به صورت بدتری تموم میشه.
خب وقتی که بهش پیشنهاد میدیم که بریم بازم بریم سایکولوژیست، اصلا قبول نمیکنه و نمیخواد همکاری بکنه.
خب مشروطش میکنی چون معمولا از شما یه چیزی میخواد، حرفتون این است که بیاد، مهمم نیست. یه وقتی اولا شما و همسر سابقتون اگر یه جلسه کسی رو که نسبتاً خوب میدونید برید سراغش، هر وقت او آماده پیدا کرد مشروع، چون اینا معمولاً درخواستایی دارن، $100 بده، $500 بده، $200 بده، یا این کارو برای من بکن. حرف این است که یه جلسه بیا، مهمم نیست که در چه شرایطی باشه، مواد زده باشه یا نه، بنابراین چون مهم اون تشخیصا رو میشه تو اونجا هم داد و مهم اون تشخیص است. اون اگر باشه مقدار قدم‌هایی رو میشه براش برداشت، اون خودش هم با وجود همه گردن کلفتی که میکنه بسیار خسته و شکسته است.
دقیقاً. و مسئله‌ای که هست اینه که خودش دیگه مثل میدونه برنامه چیه، میگه دوباره میخوام بیان اونجا من بشینم بگم نمیدونم بگین که دیگه این کارو نمی‌کنیم.
اصلا یعنی نه اون بحثا نیست. نه اونا که فایده نداره، اونا که کار روانی و ارزیابی روانی نیست. ارزیابی روانی وقتی فحش میده و داد میزنه بیشتر کمک میکنه تا وقتی که شما میخواید نصیحت کنید. نصیحت که کار روانشناسی نیست. بنابراین ببینید عزیز، شما اگر بتونید یه ارزیابی ازش بکنید یه مقدار ممکن راهی باز بشه، برای که من علامت بایپولار یا چیزایی از این قبیل یا اختلالای شخصیتی رو میده. اگر اینا تشخیص داده نشه بر اساس آنچه که فرمودید، به احتمال زیاد شما مشکلاتون بیشتر و بیشتر میشه. این که شما و همسر سابقتون بتونید بهش بگید برو هرچی شدی شدی، من در شما با نوعی که حرف میزنی تو مسئولیت و گناهی که برای خودتون قائل هستید و احتمالاً همسر سابقتون بیشتر درتون این توان رو نمیبینم که تا آخرش بمونید، بعد تازه گرفتارتر میشید. ولی من معتقدم توی شرایطی که از شما یه چیزی میخواد با هم اگر به این توافق رسیدید و یه کسی رو پیدا کردید که قبلا حرفا رو زدید، یه جلسه دکتر میتونه کمک کنه، ولی روانپزشک باشه، ولی در جریان کارا باشه که بتونه داروی لازم رو بهش پیشنهاد کنه. شاید اگر دارو مصرف کنه همون احتیاجات و نتیجایی که از این مواد مخدر میگیره رو بتونه پیدا کنه بدون اینکه در معرض خطر مواد مخدر و یا قانونی قرار بگیره. من مواردی از این قبیل داشتم، ولی همه اینا احتمالاتی است که تا اطلاعات یادم نگیره فایده نداره. به هر حال من پیام هستم، اگر بتونید این کارو بکنید، اگرم نه خودتون و همسرتون برید با یک کسی اطلاعاتو بدید، اون وقت ممکنه بهتون پیشنهاد راههایی که الانان و اینا میکنن رو تایید کنن یا بگن نه. برای که من اگر شما رو میدیدم که اینکه میخوام ببینم، بعد از 2 ساعت میتونستم بگم شما ظرفیت راه اونا رو دارید یا یه راه دیگر رو پیدا کنید و تازه اطلاعات بیشتری هم بگیرن. یه نفر رو پیدا کنید که باهاش صحبت کنید که لازم شد بعدم پسرتون ببرید. این بیش از همه میتونه کمک کنه، ولی بقیه راهها همه احتمالی است و غالب اوقات بد و بد. در حال اگه موقع بعدش خواستید تلفن کنید با هم صحبت کنید. برای خوش آشان با تون صحبت
کنید. خیلی
ممنون. شنگان عجبن با ما باشید.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اه منم BMW نو خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره، کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی
خانه اتومبیل به کار میگیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی وی تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، به پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
IZ Entertainment proudly presents شنبه 8 اکتبر Orange County Performing Arts Center با اسطوره همیشه ماندگار موسیقی ایران با بیژن بیژن مرتضوی و برای اولین بار مهرنوش.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرم و نجیبه.
Orange County Performing Arts Center شنبه 8 اکتبر بیژن مرتضوی مهرنوش. تهیه بلیط و کلیه مراکز معتبر ایرانی ولی و اورنج کانتی و سنتر مصنوعی پرفورمینگ آرت سنتر. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط های وی آی پی با تلفن 949-748-5454 تماس فرمایید. سپانسر بای مدیسن هاربر لا فرم.
های فتی جان کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالی. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیانه شون رو در فیسبوک و در وبسایتشون دنبال میکنم.
گو استلیجر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشها و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جونیدرم، ریویس. همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizeclinic.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستند میرسونم که روز شنبه 22 اکتبر از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 5 ببخشید با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در کانکوردیا یونیورسیتی در شهر مونترال خواهم داشت. همچنین روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو 2 کنفرانس 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد. 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 هست. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم که از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. این سفر دیداری است از کشورها و شهرهای کاریبیان و از پورتوریکو آغاز خواهد شد. خوشبختانه هزینه‌ها بسیار مناسبه برای 8 شب و 8 روز، کمترینش شامل همه چیز به جز هواپیما که هر کسی از هر کجا باید بیاد و انعام یا تیپ از $1,000 هست که در حقیقت شبیه $125 صبحانه، نهار، شام، اتاق، همه چیز، برنامه ها، ولی تعداد محدود است. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
ممنون میشم اگر لطف کنیم بلندتر صحبت کنید. جان.
چش، ببخشید.
خواهش می‌کنم.
من یه سوالی داشتم. من الان نزدیک 6-7 ماه با یکی از هم‌اتاق‌خوابیام ما داریم اونجا یه رابطه برقرار کردیم. دوست پسر دوست دخترانه و
همچی ببخشید شما هم
هم‌اتاقی هستیم. رومیت هستیم.
نفهمیدم این کجا هست که جای به این خوبیست که پسر و دختر با هم رومیت میشن؟
از تو سان فرانسیسکو.
خب مبارک باشه. شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه. من یه دونه با یک تا دو تا دختر زندگی میکنم. یکیشون دوستای یکی صمیمیمه و این یکی رومیت که باشه رابطه برقرار.
اون وقت این دوتا ایرانی هن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی.
امریکایی هن یا غیر امریکایی؟
امریکایی هستن.
بسیار خوب. اون وقت اونا چند سالشونه؟
اون دختری که دوستمه 27 ساله، یعنی که دوست صمیمی 27 سالشون، یکی که باش رابطه برقرار شد فقط برقرار کردم یه این ماه میشه 27 سالش.
اون وقت شما من بفرمایید چه مدتی است امریکایید؟
من اینجا به دنیا آمدم.
اون وقت شما چی خوندی چه میکنی؟
من کار کامپیوتر و مهندسی انجام میدم.
قبلا که ازدواج نکردی؟
نه.
اون وقت این دختر خانم 27 ساله ای که الان بشن باش در ارتباط هستید، ایشون چی خوندن چه میکنن؟
الان سایکولوژی خوندن توی دانشگاه روابط شناسی، ولی فقط برای دوره بشر ارتباط.
اوکی، بعدش چه کار بکنن؟
الان دارن کار اگزیکیتیو اسیستنت انجام میدن، ولی دارن درس میخونن که برن فیزیشن اسیستنت.
Very good. خب حالا موضوع چیه، مسئله چیه؟ شما که شما چرا یه همچین شرایط خوبی رو میخواید به خودی به هم بزنید دیگه؟ این تریز کمپانی آدم یادش میفته. فقط امیدوارم صاحب خونه یا همسایه پنجبون مزاحم بی خودی نداشته باشه. خب
والا من حدود یه ماه دیگه به خاطر هم خواست خودم هم میدوندر شرایطی خوبی که برام پیش اومده ان شاء الله دارن موو میکنن به نزدیکای نیویورک. و ایشون وقتی قبل از اینکه ما با هم دوست و تازه سفر باشیم این میدونست اینو راجع به من و طوری شده بود که الان نزدیک یه سال تقریبا که با هم زندگی میکنیم. 6 ماه اولش ما فقط دوست بودیم و من هر چند وقتی بار ازش میپرسیم آقا مخواهی بری بیرون من یه مقدار و هی میگفت نه بهتره ما نکنیم. بعد از 6-7 ماه گفت که حالا شاید آره بذار داریم یه دیت ببینیم که میشه و از اون موقع شروع کردیم دوست و دوست دختر شدن. حالا من احساسی که دارم اینه که به خاطر چیزای بعضی از دلیل شخصیتیش، بعضی از اون چیزایی که اون از زندگی میخوام و چیزایی که من از زندگی میخوام نمیدونم که یک سال
باشم،
فکر نمیکنم که داریم
سای
همون
جهت درست. حالا دو تا چیز بدی که یا دو تا چیز نامناسبی که در ایشون هست یا در شماست که اون نمیپسنده چیه؟
ایشون یکی چیز اینه که من به خودی خود یه مقدار سپانتینیوس هستم و مثلا وقتی صحبت میکنم یه مقدار به موضوع میپنم، ولی همیشه مرد برمیگرده به نقطه اول. ایشون ADD دارن و براش خوش میکنن و در طرفیان هستن که یه هر کاری که میتونن براش انجام بدن دارن انجام بدن، ولی برای من خیلی سخته که ریلکس باشم، یعنی فقط خودم باشم بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. برای اینکه وقتی میدونم اون داره صحبت میکنه من نمیتونم وسط حرفش حرفی بزنم، برای اینکه پیش وقت نقطه آخر حرف میرسیم.
نه فهمیدم آخه به ADD چه ارتباطی داره؟ ایشون ای کمبود توجه و تمرکز داره، این برمیگرده به توجه و تمرکز یا مطالعش مشکلش باشه؟ ممکنه هایپر اکتیویتی داشته باشن، بیش از حد فعال باشن و یا من نفهمیدمتون ارتباطی با ADD من نفهمیدم. ایشون چه حالی داره؟ حال ایشون رو برای من گزارش بده
در کل یا
نه ایشون تو این زمینه که شما به ADD به چی مرتبطه یا چه چیزیست که شما میگید به علت ADDه؟
برای اینکه ما وقتی صحبت میکنیم مثلا وقتی با هم دیگه راجع به هرچیش راجع به دین فلسفه هرچی، اگر من نقطه اون تمرکزش رو انگار نداره که بتونیم نقطه به نقطه ما بریم، یعنی تمرکزش اگر راجع به یه چیز دیگه این مطلب یه نقطه بیاد بیرون راجع به اون چیز صحبت میکنیم و هیچ وقت نقطه اول برنه بیگردیم.
حالا یه سوال، ایشون چقدر قبلا مواد مخدر یا مشروب مصرف میکرد؟
مواد مخدر هیچ وقت، ولی مشروع پدرشون
الکولیک
هستن ولی خودشون هیچ وقت
این مال اوناست عزیز. نه اون مال یه نوع مشکل دیگه است. حالا ADD ممکنه باشه ولی اون پراکندگی ذهن و اینا میتونه از جای دیگری بیاد. اون وقت این سبب اشکال و اختلاف میشه، اینکه فقط دو گونه متفاوتی.
ببخشید.
آیا سبب مشکلی میشه؟ cause trouble or...
نه فقط من فکر میکنم من نمیتونم رو وقتی باشم این رو دازه لکس باشم و اینکه اون صحبت همون درست در نمیاد آخرش میدونی slow
conversation. حالا شما چرا جدی هستید راجع به ایشون؟ ایشون چقدر چیزای خوب داره که شما یه ایرانی، حالا نه اینکه خیلی شما ایرانی هم باشین برای که اینجا به هر حال بزرگ شدید، شما ایرانی میخواید به یه جای زندگی کنید، چه دلیل داره اینقدر به ایشون علاقه من شدید؟ چون سوال شما این است که چیکار کنید، بمونید یا برید، درسته؟
سوال این است که من خودم احساس میکنم که بخوام رابطه رو به هم بزنم ولی نمیدونم برای بهانه آوردم که بخوام به هم بزنم یا کار درستی است یا فقط اینه که من باش راحت نیستم و میخوام بهانه پیدا کنم که اینو به هم بزنم.
خب آخه عزیزم ببینید، روابط ما وقتی در آغاز مسئله و مشکلی داره اگر نمیشه حلش کرد دلیل نداره بریم توی زندگی که مسائل و مشکلاتش بیشتر و بدتر میشه. حالا به من بگید دو تا سه تا چیز خوبی که این دختر خانم داره چیه؟
شماره یک شد درسته، ولی از لحاظ جنسی اینا ما خیلی با هم دیگه خوب هستیم.
okay.
خوش داریم. شماره دو خیلی مسئوله، یعنی واقعا همه کارش که تو زندگیش انجام میده واقعا از لحاظ پولی، از لحاظ شخصی، از لحاظ شخصی که میخواد مثلا اگه ورزش چیزی کنه اون کاری که میخواد بره انجام بده دنبالش میده.
آخه این که با توجه و تمرکز که قبلا گفتید نمیخونه، بیشتر نشوندنده یه آدم مضطرب وسواسیست که آبسشن ممکنه داشته باشه، یعنی به یه چیزی گیر میده همونجا میمونه. ببینید عزیز، این حرفا ارتباطی به ADD نداره. اینکه یا آدمی مرتب و منظم است و هدفاش رو چیز میکنه که این با جمله قبلیتون نمیخونه. یعنی میتونه یه آدمی باشه نگران کشی هست تو به این کنترول ان این چارج و وقتی که گول اورینتد، وقتی یه تصمیم میگیره پاش میسته تا به هدفش برسه، و یا لجباز و استابرن و وسواسی و ابسشن داره و اینا. علتی که ازتون میپرسم، خب اینا که هستش نمیتونه باشه، برای که بعدن وقتی سر موضوع میرسه یه جوری پافشاری میکنه که شما رو عصبانی میکنه و ناراحت میکنه.
بله.
یا شما آدم حساسی هستید که مخالفت رو تحمل نمیکنی؟
آخه من الان قبلا تراپی اینا رفتم، من متاسفانه برای الان پسر 32 ساله هستم، مرد 32 ساله نیستم و اینو در این چند ماه اخیر در مقدار از این تراپی و سوپر
نه اونو متوجهم. آیا تشخیصی، چون متاسفانه من وقتی بیشتر از صدایی بودم، تشخیصی که رو شما دادن چی بوده عزیز؟ آیا راجع به شما حرفی زدن؟
ایشون یا
نه تراپیستتون؟
من آره، من از لحاظ دیوارس شدید و اینا داشتم که بابام دوباره ازدواج کرد، خدا شکر مامان خیلی خوبی دارم، ولی یه مقدار ابندنمنت ایشو اینا دارم از قدیم کار کردم ولی شاید همش درست نشده.
نه خب این معلومه، این وابستگی هست اتفاقی، این انتخابتون هم که برای سان فرانسیسکو شاید شد، این انتخابی هم که برای رومیت کردید نشوندهنده همونه که نه تنها یاد حافظ میان شیرازی انشاءالله نباشید که در حال هر شیشتاشو میخواد، اون رو میشه فهمید. الان هم سر اون ناراحتید. به نظر من بر اساس آنچه که به من شما میگید رابطه خوبی نیست، با هم متفاوتید، ولی خب رومیتید، کنار هم بودید، راحت بوده، یه مدتی هم اول واقعا اونقدر کششی نداشتید، همدیگر نمیخواستید، بعد شما چند دفعه خواستید، اونم گفته باشه. حالا مگر واقعا شغل و کاری براتون پیدا شده که باید برید نیویورک، دلیل نداره که بخاطر این رابطه چیزی رو خراب کنید. نیویورک تو میتونید به رابطتون حفظ کنید، ببینید از راه دور با هم چه میکنید، یعنی گفتگوهاتون، ارتباطاتتون، او بیاد اونجا، شما بیاد اینجا، چون دلیل نره که اینجا رو ببندید، پاک و پاکیزه کنید برید. خب بذارید باشه، چه اشکال داره که شما برید؟ شاید بعد از مدتی شما نخواهید اونجا بمونید، برگردید، شاید او تصمیم بگیره بیاد نیویورک زندگی کنه، شاید او رابطه رو ادامه بدید یا ندید، ولی من الان خیلی ناپخته میبینم. یعنی دلیلی نداره که شما ماجرای شغل و کارتون رو، اگر براتون مهم هست، به خاطر یه رابطه‌ای که بیشتر پسربازی و دختربازیه یا دوست پسر و دوست دختره به هم بزنید. بنابراین به نظر من برید. و اون ماجرایی که کمی هم از این بابت اذیت میشید همون ماجرای ابندمنت و ایناست که به خاطر زمینهای کودکی که در شماست اصولا ترک کردن و رها کردن بسیار شما را اذیت میکنه. یعنی که من پیشنهادم این است که اگر کاری که هست مطمئنی تو میخواید برید، فکر کنید ایشون نیست، برید رابطتون هم ادامه بدید، بعدم برید از راه دور با هم چه میکنید. اگر ایشون کم شد و سرد شد، یا شما، یا بعد از این مدتی او اینجا علاقه ای نشون داد یا با کسی بود، یا شما اونجا کسی رو پیدا کردید و در ارتباط باش بودید، خب به هم خدافظی میکنید. ولی دلیل نداره رابطه این چنینی که شما برای من توصیف کردید تو اینقدر جدی بگیرید. و فقط یه سوال، دوست دخترتون که اونجا هست، اون نظرش راجع به رابطه شما چیه؟ فکر کنه خوبه، بده، متوسطه؟
اون هم به من گفت که هم تراپیستش هم اون فکر میکنه که من برایش خیلی خوبم، برای اینکه رابطه با پسر قبلی زیاد خوب نداشته.
خب نه آخه اون که شما که دوای درد اون نیستید. نه شما دوتا به نظر دوست دخترتون به درد هم میخورید یا نه؟
بله.
حالا خب اگر اون یه نظریست که جانب دارانه نیست بلکه واقعیست، میشه بهش نگاه کنم. من فکر کنم عزیز شما شغل و کارتون انتخاب کنید برید، امیدتون این باشه که ببینید با گذشت زمان چی میشه. 32 سال بودنتون هم اصلا اهمیت نداره، کار تراپیتون هم اونجا ادامه بدید و مطمئن هستم انتخاب بهتری رو پیدا میکنید که میتونه ایشون باشه. یکی دیگه، ولی در شرایط موجود قرار نیست شغل و کارتون رو به هم بزنید اونجا بمونید به خاطر او. من دلیلی برای همچین چیزی با حرفایی که زدید نمیبینم. حالا اگر دلخواست وقت دیگه تلفن کنید با هم صحبت کنید. من متاسفانه به آخر وقت هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز، ممنون از محبتت. شنگان عجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRM 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670AM نیستند. اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال. 310-858-7006 و جوانبمان.com.
مباشر ولی قربان جان سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطر آن حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثری کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند. احسان، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او. ولی قربان رستوران آتنه میشنویه